بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آزادی به سبک غربی، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی، 12 آذر ماه 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما دانشجویان، دانشگاهیان، جوانای حاضر در جلسه، اساتید محترم، عرض ادب احترام دارم خدمتتون. تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما بزرگواران. ظاهرا دوستان بلیت فروخته بودن برای این جلسه، بعد خبرش به بنده رسید من قویا مخالفت کردم، هرچند اون بلیت قرار بود 2000 تومان هم نفری که چیزی نیست قرار بود برسه به زلزله زده های کرمانشاه، کار خوبی بود، منتها برای مثلا بلیت فروختن نشون میشه صندوق بذاره مردم کنم. اینا دوستان قرار شد تمام کسی که بلیت گرفت خریدن برن پولشون رو پس بدن، منتها اونایی که دوست دارن میخوان پس نگیرن اون پوله میره کرمانشاه. حله؟ آره هرچی صبح خبر نداشتم میدونستم حالشون رو میگرفتم. خب باش، نه من هنوز اینو نمیدونم بس که میاد من اصلا خاموش این هنوز نگران نباش بس میشه. متوجه شدی چی شد؟ اگر کسی خدمت شما عرض بکنم، آره همینه، اگر کسی خواست تمایل نداشتیم پول بره اونجا، که طبعا تمایل دارید میدونم، اما حالا باید شاید یکی نفر دوست نداشته باشه، خب برم پولش رو از همین دفتر جواد دانشگاهی بگیره، اما اونایی که هم نگیرن همه رو میفرستن، آره میفرستن که ماشه میفرستن به اون حساب های مد نظر رو حالا اونجا پخش بشه. خب اینم از این، ما عرضمون رو شروع کنم. موضوعی هم که مشخص فرمودن موضوع خاص و پرحاشیه و خدا به داد ما برسه و آره شروع کنیم، بس شروع کنیم ای جدی. ببینید ما آدم ها، چون شما بیشتر دانشوی علوم پزشکی هستی، یه سری دروس عمومی دارید که مشترک بین همتون، یه سری نکات میخوام بگم، یعنی مبتنی بر دانش شما و اون بیسی که شما دارید. ما آدم ها ممنون موجود زنده هوشمند و باهوش و باهوشترین مخلوق خدا، خب حیوانات هم هوش دارن منتها به اندازه ما نیست، ما تنها موجودات هوشمند خالق هم نیستیم. بهتون بگم آیا انسان اولین موجود مخلوق باهوش رو کره زمین بوده؟ آره یا نه؟ نه. امام باقر علیه السلام و امام صادق احادیث فراوانی داریم که میفرمان قبل از شما انسانها روی زمین موجوداتی شبیه شما زندگی میکردن، هوششون از شما خود کمتر بود، یه تمدنهایی هم رسیدن، خیلی جدی نه، یعنی اونقدر هوش نشه به تمدن برسن، زندگی کردن و از بین رفتن. شاید همین چیایی باشه که پیدا میشن ناندرتال ها و هیچ وقت نتونستن اون حلقه گم شده رو پیدا کنن، یا اون حلقه واسطه بین ناندرتال ها و انسان رو. درسته؟ پس اینو شما بدونه که 1400 سال پیش در بین سرزمین حجاز تو اون ریگزارها، 1400 سال قبل اینکه بابا بزرگ داروین و لامارک به دنیا بیان، این حرفا گفته شده بوده. ما تنها موجودات و مخلوقات باهوش خدا الان هم نیستیم. از امیرالمومنین روایت داریم که در هستی سیاره های دیگه هستن، فیها مدائنون که مدائنکم، در اونجا تمدن هم رسیدن، مثل شهرهای شما، مدائنون که مدائنکم، مثل شهر خود به تمدن هم رسیدن. بذارید بدونید، یعنی نظریه ای الان دارن به عنوان این، یه چیزی بهتون بگم، ما متاسفانه اونا ایراد دانشگاهی ماست و ربطی به دانشگاه شما فقط نداره. بله بلندتر، آروم آروم، مثل موتور هوندا آروم آروم قدرتم بیشتر میشه، بلندت شروع کردن. ما اینو بهتون بگم، دانشگاه هامون از یک جهت که یک سری متون رو بسته به ما ارائه میدن و پویا و داینامیک نیست مشکل داره. من زمانی که دانشو درس میخوندم یک نظریه اقتصادی بود به ما دادن، خب من رفتم سرچ کردم، اون اقتصاددان هنوز زنده بود، سایتش رفتم پیدا کردم و دیدم خودشون نظریه رو بخشهایش رو حالا پس گرفته بود، عملا نظریش رو پس گرفته بود، بعد میادیم به اساتیدم میگفتم، اساتیدم قبول نمیکردن، دیگه خود یارو بخشیده، خودش میگه من اشتباه کردم، میگفتن نه اینه که تو کتابت بنویسی، یعنی مشخص بود تو اون چیزی بود میشه نمره بگیری دیگه. اینو شما میگم فاتحه داروینیسم خونده شده ها، اون طرف آبا تموم شده، اساتید گنده داروینیسم که کتاباشو اساتیدی تدریس میکنن که اون اساتید سورسن برای اساتید ما، مثل نویسنده کتاب تقدیر شیمیایی و غیره، اینها همشون از داروینیسم برگشتن. نظریه جدید امروز در دنیا که ما چون عقب موندیم هنوز با فاصله به ما خواهیم رسید، یه داروینیسم نیست در مورد تکامل، نظریه اینتلیجنت دیزاینه، طراحی هوشمند. یعنی بعد از باکتری فلاجلوم اینا به این نتیجه رسیدن که امکان نداره تکامل این به این سمبرد بشه، ولو جهش هم امکان نداره، امکان نداره. این از ابتدای این 18 تا قطعه‌ای که داره با هم بودن، هر کدوم اگه نباشه اصلا کار نمیکنه، ریخ به هم. منتها اون بوت رسانه‌ای و اون دیوار رسانه‌ای که ساخته بودن شکسته دیگه، تقریبا الان دارن همایش برگزار میکنن، احتمالاً 10 15 سال یه خبرش برسه ایران. بسین بدونید فاتحش خونده شده، تموم شده، رفته. خواستید خودتون تحقیق کنید. اینتلیجنت دیزاین یعنی طراحی هوشمند، یعنی قائل بر اینن که از ابتدا یک هوشی کارو پیش برده. رسیدن ها میگم اساتید بزرگه، یعنی کتاباشون داره، اینا صاحب کرسی هم تو بهترین دانشگاه های دنیا، اونا حرفاشون رو پس گرفتن، مستندش هم ساخته شده. خواستید سخنرانی یوفولوژی بنده رو گوش بکنید، نیم ساعت جلسه، دو جلسه است، نیم ساعت جلسه اولش که من هر چی سخنرانی میکنم تو سایت مساف خودمون فایلی که نشون بدم اونجا میذارم، مستندهای از اینا، سخنرانیاشو ما رفتیم پیدا کردیم، زیرنویس فارسی هم گذاشتیم براتون، همین اساتیدو. منتها چون این پدیده خیلی رو به هم خواهد ریخت، اینا بدونیم میگنش. ما مانیم موضوع هوشمند، مثل بقیه موجودات خدا درجه از هوش رو دارن، نشونای از خالق تو این مخلوق هست. شما از رو دستخطتون میفهمن خالق این دستخط کیه، از رو امضاتون میفهمن پولو برداری یا بر نداری، چون مخلوق همیشه اثری از خالق داره. در هیچ مخلوقی به اندازه ما خالق دیده نشد. این شدی ما شده اشرف مخلوقا، ما چونه میتونیم تجلی صفات الله باشیم، صفات خدا در ما تجلی بکنه. این شد که ما از همه برتر شدیم، از ملائکه و از جن و اینا برتر شد. خب این تو اینجای ماجرا، شما میگه یک حیوان با هوش کم شرطی میشه، شرطی سازی که درستتون خوندید دیگه، مدل های مختلف شرطی سازی داریم، 6 نوع شرطی سازی دستبندی کردن از نوع اول تا نوع ششم، برای اون کسی که عمومی درس میخونن تو هیلگارد توضیح داده، روانشناسی هیلگارد هم جلد اولش باشه، اینا رو توضیح داده، انواع شرطی سازی. یه حیوان رو شرطی میکنید نسبت به عامل مطلوبیت. عامل مطلوبیت چیه؟ غذا. عامل مطلوبیت چیه؟ تشویق شدن. عامل مطلوبیت چیه؟ خوش اومدن. عامل مطلوبیت چیه؟ هر چی خوشت بیاد. شما دیدید برای دست میزنن سر کلاس، برای دست میزدن خندت میگرفت بعد خوشحال میشد دیگه، بعد چه زایست من الان بخندم بزو، مثلا خودتو نگه میداشتی. اون خوش اومدن، این لبخنده، این دستوری که مغز به ما میده، این هورمونایی که ترشح میشن، هورمونای مخدری که در خون ترشح میشه مثل اندورفین و ایمسا، اینها یه دستوری به فعل و انفعالات شیمیایی تو بدن داره اتفاق میفته. همین رو اسلام قبول داره. قبل اینکه اینا خبر داشته باشن 1400 سال پیش بوده. چند وقت دارم رو باکتری ها تحقیق میکنم مفصل، با 3-4 تا از اساتید خبره تو این زمینه هم جلسه گذاشتم، بازم ادامه میدم، تقریبا سخنرانی خیلی خوب خواهد شد. نکتهش هم یکی از این دوستان ما بود که بیماری خیلی عجیب غریبی داشت، ایشون رو چطور درمان کردن؟ با پیوند مدفوع. شنیدید؟ مدفوع رو برداشتن از یکی از نزدیکانش در روده این آدم قرار دادن. بعد این بر من سوال شد، گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه یک باکتری در اون مدفوع اون تو رودش نبوده، عدم وجود این باکتری باعث میشد که این بیماری ها رو داشته باشه. مثلا این کمبود ویتامین پی دات پی که موجب سختی پوست، خشکی پوست و جوش زدن میشه، این توسط یه باکتری در سیستم گوارشی ما تولید میشه که پروتئین رو تبدیل میکنه. خب اگه نداشته باشه رو جوش میزنه. حالا شما یه مثلا این 1400 سال پیش امیرالمومنین یا معصوم فرمود سعر المومن و شفا، یا به دهن مومن چیه؟ شفاست. هیچ، چقدر این کار کردیم؟ که این مؤمن یعنی کسی که زیست مؤمنانه داره. زیست مؤمنانه داره یعنی چی؟ یعنی گوشت خوک نخورده، عرق نخورده. این الکل خیلی از باکتری از بین میبره. میگه آب دهان او این داروه. ریق المؤمن افضل من 70 دوا. آب دهن مؤمن از 70 تا دارو، 70 یعنی خیلی، اثرش بیشتره. دارم تحقیق میکنم، حالا اینجا زمینی گفتم، اون کسی که سخنرانی منو بعد صحبتام گوش میکنه خبر داشته باشن. بعد من اینجوری هم ممکن 6 ماه یه سال روی چیز تحقیق کنم، بخشش که سر در نمیارم میرم دانشش رو کسب میکنم با اساتیدش با بهترین هاشون جلسه میذارم به نتیجه میرسم بعد میام سخنرانی میکنم. ما این خالق ما اینطور آفریده مغز بزرگی داریم و خیلی بدتر شرطی میشیم. درسته خداگاهمون بعد طبعا جلو ناخداگاهمون بیام نمیتونیم دیگه. شما میتونی جلو مثلا لواشک بد نشون بدن جلو ترشح بزاقاتو بگیری؟ نمیتونی. ناخداگاهه. سبلیمینال دست خودت نیست، خداگاه نیست. الان دست خودش نیستش. آدم یه صحنه جنسی رو ببینه تحریک نشه. تا میبینی هورمونا ترشح میشه تو خون. آماده میکنه بدن فرد رو بر رابطه جنسی. این مثلا دستورات بدن شرطی شده، مغز میشناسه اینا رو. پاولوف چجوری متوجه شرطی سازی شد؟ شرطی شدن شد. از بزاق سگش. درست یا نه؟ سگ پاولوف معروف بود، گرفت غذا بهش بده، هر دفعه میرفت غذا میداد، چراغ روشن میکرد. یوز اصلا این کاری نداشت. اونجا به نفت بود این غذا بده، کار دیگه داشت. چراغ رو روشن کرد، این بزاقش داره میریزه. عجب. یعنی این به عامل سوم شرطی شده بود که نور بود، یعنی هر بار نور و بوی هر بار غذا میده چون چراغ روشن میشده به اونم، یعنی اصلا اینکه صحبت غذا نبود، صحبت مولکول‌های غذا که تو هوا پخش بشه شامه این بشنوه نبود اصلا. اما این ده مغز دستور داد بزرگ ترشح کرد. ما انسان هم شرطی میشیم. ما انسان ها وقتی شرطی میشیم اسمش میشه چی؟ میگیم عادت کردیم به این کار. درسته نه؟ وقتی شرطی میشیم دیگه خداگاه آرام آرام کمتر میشه. من به شما بگم اسلام با عادت کردن مشکل داره. خیلی روایت ما رو بخونیم. مؤمن کسیه که همه چیز رو با عقلانیت انتخاب میکنه، خداگاه انتخاب میکنه، انتخاب های ناخودآگاه رو میگه بفهمیم جلوش بگیریم. خیلی جا جلوش رو میگیره، حالا بعضی جایی که مثبت کاری ندارم و خیلی جا جلوش رو میگیره. این شرطی سازی تموم میکنم برم تو بحثم. حالا میفهمید ربطش امروز به دنیای امروز چیه و رسانه داره چه بلایی سر ما میاره. بدترین نوع شرطی هم که شرطی شدن نوع ششمه که شما الگوی شرطی شدن رو نمیفهمید. ببین یک رابطه دید بین نور، قضا و حتی اون فرد، اون سگ تشخیص میده، حتی شاید بوی بدن اون فرد رو تشخیص بده. دانشمندان تحقیق انجام دادن، تام هیلگار توضیح میده، بخونید. میگه کبوتری رو شرطیش کرده بودن که این هر موقع رنگ نارنجی رو میدید به یه دکمه قرمزی نوک میزد، یه دونه گندم جایزه میگرفت. این کارا رو برای چی انجام میده کبوتره؟ فقط برای همون گندمه. اما شرطیش کردن. در گذشته من پریروز با یه روانشناسی جلسه داشتم، ایشون هلندیه، شیعه است و ایشون سفر کرده بود ایران، خیلی اصرار که می‌خواست بنده رو ببینه. با هم جلسه گذاشتیم. ایشون روانشناس داعشی‌های نوجوانی بود که از داعش جدا شدن یا می‌خواستن بره به داعش بپیوندن. کلی راجع به مسئله با هم صحبت کردیم. مدرن‌ترین متدهای روز دنیا رو اینا سوارم و دارن استفاده میکنن. بعد جالب اینجا بود برای من، خیلی جالب بود که ایشون میگفتش که من بعضی از سخنرانی های تو رو دارم استفاده میکنم در مورد اینا. و یه کیسی رو برای من تعریف کرد، میگفت این جوری وحشی بود که هر کی میرفت سمتش گاز میگرفت طرف. بعد من گفت من چطور با این ارتباط گرفتم، این حل شد مشکل. میگفت الان کامل داره علیه داعش تبلیغ میکنه. میگفت الان تو اینترنت دیگه جذب نمیکنه، چون اینترنت جذب میکنه سیستم امنیتی سریع پیداشون میکنن. میگفت الان تبلیغ چهره به چهره میکنن، اینا تو پارکا جلوی مسجدا مینه مسلمونه، اینا به تبلیغ چهره به چهره. میگم الان ما اینو میفرستیمش تمام پارکا تمام مسجدا عکساشو نشون میده، میگه با من خودم تو داعش بودم، نرید اینه اینه. و خیلی روی این بحث شرطی شدن خیلی صحبت کردیم. متاسفانه من که فرصت ندارم، دانشگاهمون هم تعطیلن. اینا واقعا باید تبدیل بشه به مقاله. کل مردم دنیا از این ایده های ناب این مذهب تمام علمیمون دفاع کنن که خبری نیست متاسفانه. تو شرطی سازی نوع ششم یه خودش این بنده خدا مثلا میگفتش که میگفت من داشتم تو درسامون این بود، میگفت یه زمانی مثلا کسایی که تجاوز جنسی میکردن به کودکان اینا رو تو هلم اعدام ندارن دیگه، تقریبا حبس ابد هم به ندرت میدن. میگفتش که اینا رو، میگفت من داشتم نگاه میکردم دیدم با شرطی سازی منفی اینا رو برمیگردوندن. میگفت مثلا عکسای مختلفشون نشون میدادن، یهو عکس یه کودک برهنه نشون میدادن، اون لحظه برق بهش بس میکردن. این دیگه بدن چی میشه؟ شرطی میشه که نه این آزار، یعنی خوشش نمیاد، آروم آروم بر میگرده، ستینگش تغییرات به وجود میاد و یه چیز دیگه میشه، میره برگرده اون تنظیمات کارخونه، یه همچین چیزی داشتیم تو کل صحبتی ها یادم افتاد. اینا کبوتره که اینجا آموزش دادن، اومدن یه بلایی سر این بدبخت کبوتر آوردن، نامردا چیکار کردن؟ اومدن یه کاری کردن کبوتر نتونه بفهمه قاعده جایزه بردنش چیه، قانون جایزه بردنش چیه. منظورش گرفت، یه بار نوک میزد دو تا گندم میدادن، سه بار نوک میزد یه دونه گندم میزد، ده بار نوک میزد هیچی نمیدادن، یه بار یه دونه نوک میزد نیم کیلو گندم میریختن جلوش. این بدبخت نمیفهمید چه، فقط یه چیزی رو فهمیده بود که بین چگونگیشو نفهمیده بود، اما چراییشو فهمیده بود که یه ربطی بین این گندم و نوک زدن چیه هست، چگونهشو نمیدونست. میشه بله سر این کبوتر میاد تا آخر عمرش به دکمه نوک میزنه، اینقدر نوک میزنه تا بمیره، ولی اگه بهش غذا ندیم بی نهایت اون فعل رو تکرار میکنه. حالا این کبوتر کجا کارای دارن؟ زیر هلیکوپتر امداد و نجات میبندنشون. زاویه دید کبوتر 270 درجه است، رنگ نارنجی رنگ ویکتیم قربانیه که جلیقه نجاته، چون میبینه وقتی نوک میزنه یه آژیری توی کابین خلبان پخش میشه، میفهمه به اندازه زاویه دید و عمق دید یک کبوتر الان اینجا یه نفر هست بهتر بگرد، کارش اینه. حالا به چه درد میخورد برای خیلی جا استفاده میکنه، حیوانات رو شرطی میکنه، اومگه سگ صاحبشو میشناسه، از کجا میشناسه؟ شرطی شده باشه، میگه به من غذا میده، میگه آقا سگ رو اذیت نکنه، اینو بستیش میشناسه تا بعدن یه زنجیرش بشه باباتو در میاره. آره شرطی میشه اینو، میگه بعدا میدم چیکارت کنم. هست شما مثلا دیدید که یه فیله داره گرسنگی میمیره، پدرش داره در میاد، از فاصله 4 متری این ستون وسط خیمه سیرک فاصله بیشتر نمیشه. یعنی چرا؟ چون تا اون سنی که این بزرگ شده چیکار کردن؟ به پاش تناب و زنجیر بوده، غذا گذاشتن گرسنه نگهشتشن، این دویده سمت غذا، به اون فاصله کشته محکم خورده زمین. اینقدر این تکرار شده که این دیگه بای دیفالت شده، این که من بیشتر از این فاصله یعنی درد، بیشتر از این فاصله یعنی یا صفحه های زمین صفحه های فلزی میذارن برق وصل میکنن، تو اون فاصله بیشتر بره برق میگیردش. من خودم سکانس و صحنه رو دیدم، چیز عجیب غریبی، رفتم یه جا طرف ماهی آکواریوم چیزا فراوون داشت، اصلا میفروخت، تبلیغ این آکواریوم تو تهران ببین چی بود، ماهی گوشخوار و گیاهخوار کنار هم بودن، با هم کاری نداشتن، اصلا شگفت انگیز. این شما مثلا اسکار کنار کپی، اصلا خلال دندونه براش، کاریش نداشتن. چیکار کردی تو؟ معجزه کردی؟ گفت شرطیشون کردن. این ورشو یه آکواریوم درست کرده بود، شیشه این ماهی گیاهخوار گوشخوار هم جدا بودن اما تو هم بودن، یعنی یه شیشه اینجوری صاف وسط نذاشته بود، عمق داده ببینید تو هم میرفتن شنا میکردن اما در مجموع اصلا چی بودن؟ جدا بودن. این سری سوراخ های ریز هم زده، این سری تلقا و شیشه ها زده که آب جریان داشت. این اسکار 6 ماه این ماهی رو دیده بود با پوز رفته بود تو شیشه، هی رفته بود بخوره با پوز خورده، دیگه این براش این ثبت شده بود گول نخور الکیه، اینو بری سمتش مسابقه چیه؟ کتر میشه، مسابقه در شیشه رو برداشته بود و پیه میمونه که نو اسکار رد میشد کارش نمیشد. چک قهرمان ارتفاع پرش در دنیاست، با اون کوچولوش اگه بذاشت تو لیوان میپره بیرون، نمیگه کک به تومونه طرف افتاده. اینو یه شیشه 1 میل 2 میل میذارن این رو، ککه میخواد بپره بیرون، میزنه با کله میخورد تو شیشه، با کله میخورد تو شیشه، با کله میخورد تو شیشه، انقدر که تکرار میشه شیشه رو برمیاد تا آخر عمرش تو لیوان میمونه و میمیره. تامین موبایل چیزی پخش شد تو این لپتاپم ندارم، یعنی براتون پخش میگردم. سگه پشت درب آلومینیومی شیشه هست که کشویه، سگه رو نگه داشتن درو باز میکنه، دیدید یا نه، گوشت این طرف تو دستش میگیره، سگه نمیاد اینور، هی اینجوری اینجوری میکنه، اصلا اندازه شیشه رو رد نمیکنه. همین رو گفتم بهتون، میگم حیوان شرطی میشه، من شما نمیشیم؟ میشیم. خیلی بدتر شرطی میشیم. و اینجوری انسان ها دارن مدیریت میشه. ما داریم مدیریت میشیم. ما عادت کردیم به خیلی چیزا. یه استاد اخلاقی داشتم یه نکته جالبم گفت. گفتم چجوری نماز خوب بخونم؟ یه برگشت گفت یه چند روزی قنوت رو نخون. یعنی چی آخوش ربطی داره؟ گو نخون دیگه. گفتم باش. دانشجو بودم. پیش دانشگاهی بودم. داشتم نماز میخوندم یه روز، رکعت دوم. قنوت قرار بود نگیرم دیگه. دیدم دارم تو رکوع میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. من عادت کرده بودم رکعت دوم بعد از حمد و سوره بلا فاصله بگم چی؟ ربنا. قنوت که هست شد تو رکوع داشتم میگفتم. این چه جور نمازیه؟ من برنامه عادت دارم نماز بخونم. گفتم چه جوری نماز خوب بخونم؟ چی گفت؟ یه مدت قنوت نخون میفهم. یه مدت بنده 7 روز 8 روز یک جایی بودم، قصدم نیت من کرده بودم برای اقامت، نمازم شکسته بود. برگشتم تهران، 2 روز اول نمازای 4 رکعتی موند، بعد از هم یه السلام می‌خواستم بگم، یادم افتاد. عادت میکنم. حالا ما اصلا عادت بیشتر خوب میکنیم بعد فلان. ما چطوری شرطی میشیم با غذا؟ بچه عاشق مادرش، شیر می‌خوره ازش. چهره مادر داره می‌بینه، شیر می‌خوره چهره مادر می‌بینه. بزرگ میشه. میدونید با کسایی که با هم به عامل مطلوبیت میرسید با اون هم شرطی میشید؟ یعنی سگ پاولوف با نور چون به غذا میرسید نسبت به نور هم چیش؟ معتادا همیشه با اون کسی که باش میکشن خیلی با یارو حال میکنن. اصلا اون نباشه بهشون خوش نمیگذره موقع کشیدن. بچه میخندید زهر ما می تجربه شده شما اینجا گرفتی چی شد؟ آره میگم پای است. یا یه روزی با یه معتادشم صحبت میکردم، شما اینا مثلا من میرم اونجا میشم صحبت میکنم مفصل 2 ساعت 3 ساعت. خب معتادای نابودا، نابود که دیگه خانوادم تردش کردن، بدن پر زخمه مثلا اینطور. بعد باش صحبت میکردم گفتش که ببین وقتی موادو میخرم میذارم تو جیبم تا برم برسم خونه بکشم که حالم خوب میشه. قبل کشیدن شرطی شده به همین. یا مثلا کسی که تزریق انجام میدن وقتی خونو میزنن تو اون مادر میزنن تو سرنگ و تو رگشون میزنن این وارد بدنشون میشه. ببین به این حرکت شرطی میشن، برای همین خون بازی میکنن خوششون میاد. این چیکار میکنن؟ هی میزنن تو خونو دوباره میکشن تو سرنگ، دوباره برمیگردونن میکشن تو سرنگ دوباره. پیش میگن خون بازی. چرا معتاد دوست داره خون بازی کنه؟ چون این کار به او آرامش داد، با این کار به اون عامل مطلوبیتش رسید. آدمایی که دور هم روبروی هم غذا میخورن به چهره هم شرطی میشن و روز به روز علاقهشون به هم بیشتر میشه. دستوری که ازش لقمه میگیری روز به روز علاقت بهش بیشتر میشه. قدر سفره رو میدونین؟ چقدر ما توی اسلام داریم که دور یه سفره بشینید آروم آروم غذا بخورید، از دور سفره بودن لذت ببرید، کشش بدید غذا خوردن. روایت داریم میگه از عمرت حساب نمیشه. اون کسایی که داری باشون غذا میخوری عاشقشون میشی. یکی دیگه از این مواردی که برای انسان مطلوبیت داره، یکی جفتم غذا. بچه رو دیده شکلات میبینه چرا خوش نمیتونه بگیره؟ چون ناخودآگاهش از خودآگاهش قوی تره، خودآگاه هنوز رشد نکرده. ما هم ما دوست داریم برداریم اینجا میگیم زشته، تعارف میکنیم ها؟ اون بچه تعارف نداره، اون خودآگاه انقدر محکم نی، دست میندازه چند تا هم برمیداره تا بتونه. تازه که بشه اینجوری دیدی میگیرن جوری. آره اون چرا؟ چون توی غذاها کدوم غذاست خیلی سریع الهضمه؟ قندها. همینجور بزاق دهان شروع میکنه، تو دهان شروع میشه حضب شدن. شکلات، قند، آشه، بچه قندون رو خالی میکنه. برای همینه اینو بفهمیم. یکی از این همین رو گفتم، یکی از این چیزی که خیلی در کسر ثانیه پیام میرسه به مخ، مخو منفجر میکنه، مسئله جنسیه. مسئله جنسی هم ما تمایل داریم، علاقه داریم. یعنی ما از از یه بحث یه نفر اگه یه روزی دیدید که مثلا یک سری مسئله جنسی شما تحریک نمیکنه، شما بیمارید، باید به دکتر بیاید. دکتر من اوضاعم خرابه، اینا تحریک نمیشم. نو تحریک بشی. اینو آید دکتر چند وقت گشنم نمیشه. اینه. آره این یاوا تو نکنه آنورکسیا گرفتی، بی اشتهای عصبی گرفتی تو. چته؟ آره دکتر. اینم هم همونه که نیازهای انسانه. خدام به رسمشه. اینجا مسیحیت نیست بگی ازدواج نکن. به رسمیت شناخته در سخت‌ترین حالات. میگه ازدواج کن، نمیتونم، موقت ازدواج کن. اسلام نمیگه. چرا؟ چون اسلام به این نیاز میشه، این نیاز عادی داره نگاه میکنه. ماها خیلی عقده یا ندید بدیدیم. اسلام شما میدونید که ما در قرآن اینطور میتونیم بگیم اصلا عذر میخوام اسم آلات جنسی رو نداریم. به شما بگم ما شما فکر کنید مثلا میگه عورت، عورت یعنی زشتی. یا عذر میخوام فرج یعنی پاکدامنی. اسم آلات جنسی نیست تو عربی. بعدها شده، قرآن نگاه نداره. پس چجوری شما فکر کنید مثلا خدا دمده حضرت مریم یعنی همچین جمله رو خدای با حیا استفاده میکنه؟ الذی احسنت فرجها. یا یک جایی ما در قرآن داریم فرج رو به ضمیر هم که مال مرده برمیگردونه، میگه حفظ میکنن چی؟ فروج هم. پس اینشون میگه اصلا یعنی پاکدامنی. خیلی براشون چیز عادی بوده، انگار که طرف مثلا یه لیوان آب بخوره توش نشه و آب بخوره بگه آه مردم من رفتم آب خوردم، آه خوش بالیست این آب میخوره ما نمیخوریم. سو اینجوریه شما اینجور؟ خیلی اوضاعمون خرابه، کل دنیا غربش هم همینا ها، غربش هم مثلا این آب خوردنه، مثلا هی تو تبلیغاشون لیوان آب نشون میدن، هی لیوان آب تو فیلماشون لیوان آب نشون میدن، فهمیدی لیوان آب منظور چیه دیگه؟ خیلی عقده ای شدید بابا، چه خبره؟ یه نیازی داشتی رفتی برطرف کردی، داد و بیداد نداری از آب خوردی، مشکلات چی اینجوری؟ چقدر حریصی تو؟ یه بیمار شدی این آدم. حالا یه نکته شرطی سازی نوع ششم چه بود؟ چون قاعده برنده شدن رو کشف نمیکرد بیمار میشد دیگه، بی نهایت بار مثل کبوترش. میده در اسلام حرامه؟ کجا؟ قمار حرامه یا نه؟ چرا؟ قمار چه نوعی؟ چه بلای سر میشه؟ شرطی سازی نوع ششم. تو میدونی ممکنه ببری یک رابطه بین دکمه و گندم، بین این ورقی که داری بازی میکنی، کاری که داری میکنی و اون جایزه، فهمیدی اما چگونگیشو نفهمیدی، چون یه بار میبری، دو بار میبازی، سه بار میبری، ده بار میبازی، فلزا بی نهایت بار میل داری چیکار بکنی؟ انجام بدی. یه بازی براتون بگم، بازی کامپیوتر، بازی رانینگ که میدوی سکه جمع میکنی، اینو شما شرطی سازی رو ششم میکنی، بی نهایت بار دوست داریم بازی رو انجام بدی، دیوونت میکنه، کلش شرط زن و ششم میشه. چون بردن هم پیروزی، حس توفق و تفوق و برتری یافتن یه حس مطلوبه، دوست داری، بزا تشویق شدن، مرحله‌ای رو رفتن گرفتن. ما داریم تو شرطی میشه، ما عین یک ربات شدیم. خب اون هورمون هایی که موقع تحریک جنسی در بدن ترشح میشه، هورمون هایی که خیلیش مخدره، خیلیش مخدره، یعنی یک نوع اعتیاد ما داریم با اونا. ما معتادان آدرنالین داریم یا نه؟ دیدی دیگه میرن کنار پرتگاه ها عمدن میچرخن با موتور با ماشین، اینا معتادن به آدرنالین، تو خون ترشح میشه، معتاد شده بنده خدا. یه بنده خدایی رو آورده بودن مشاوره پیش من، ایشون دیگه خانومش آسی کرده بود. میدونی مشکلش چی بود؟ همه جا دیر میرسید. دیگه همه جا دیر میرسید یعنی شما فکر کنید پروازه خارج از کشور چند تا شد نرسیده بود. بعد نکتهش اینجوری بود، میگفتم خب مثل آدم ساعت بذار برو، فکر کنید تنبل است. میگفت نه این بیداره، میگه هنوز زوده نباید بریم، هنوز زوده نباید بریم. ببین چرا این دیر که میرسید اون استرس موجب ترشح آدرنالین چیزا تو خونش میشد، این معتاد شده بود، دوست داشت اون کارو پر استرس انجام بده. چسای بعد من بهش گفتم، گفتم مشکل دینه، برو پیش پزشک بگو رفتم پیش مشاوره اینو گفته. رفت به من زنگ زد گفت پزشکی گفت این کیه، من میخوام ببینمش. خب مطالعه کنید موارد ما، کسایی که رفتارهای جنسی پر استرس دارن، یعنی رفتار جنسیشون استرس داره، کسی نبینه، کسی نفهمه، اسلامی رو بشه میگه نکاح الخدن، میگه نوعی رابطه جنسی مخفیانه دارن، نه که علنی بدون رابطه جنسی باشه، نه کسی نمیده این با اون رابطه جنسی داره، این یه استرسی داره، این معتاد میشه به این نوع استرس. فردا روزی که ازدواج میکنه چون رابطهش با همسرش توی خونه خودشونه، هیچ عامل استرسی بهش لذت نمیبخشه. مشاوره اومده بودن دفتر ما، یک زوجی، من عذر میخوام از محضر شما، اما اینم همسرش، یعنی خانم ناراحت بود. خب چرا؟ میگفتش که این در محیط هایی که بعضا افرادی هستن یه سری کارا میکنه. میگفت من به شدت اعصابم میریزه به هم. برای چی؟ من تا اینو گفت گفتم گرفتم رفتم. گفتم قبل ازدواج دوست دختر داشتی؟ سرشم. گفتم به خانم چیز نمیگم. داشتیم من میخوام کمکت کنم. گفت آره. بعد گفتم جسارتم به کار بدبدم کشیده بوده این شکلی. چشاش گرد شده بود. فکر ما کرامات داریم. بعد گفتم آره اون شرطیت کرده. به خاطر همین تو رابطه جنسی آرام رو نیم تو نیاز داری به ترشح شدن تو رو خوب. ادامه بدم توی این مسئله بحث جذاب شیرین شده ها. یا سوال جواب بدیم ها. خب تو همینجا بحث سوال جواب بدیم. از شرطیتون کردم صاحب کن. تا پاسی از نیمه شب صاحب کنید پوستتون کنده است. خب حالا ادامه شده قد بفهمید. موارد متعدد اینجوریه. کسی که تک پره با یک نفره او رو تحریک جنسی میکنه با او ارضا میشه روز به روز علاقش به اون آدم بیشتر میشه. کاملا یه بحث علمی. کسی که تنوع طلبه این دیگه یک نفر راضیش نمیکنه. پسرایی که زیاد دوست دختر داشتن، دخترایی که زیاد دوست پسر داشتن، تن دادنشون به یک زندگی متعهدانه با یک نفر سخت پیش میاد. موارد متعددی از دلایل طلاق خیانت امروز در کشور ما. حالا دیگه میگن نگید اینا رو، نگید به درک اینا. متاسفانه نمیفهمن دیگه. بگید آقا بدونن. چون این نوع از سبک زندگی رو داشته، این نوع رفتار رو داشته. این موزل مربوط به کشور ما نیست. کشور غربی رو هم بیچاره کرده. نمیدونن، نمیتونن که مرد و یه زن رو قانع کنن با هم باشید. نمیتونن. قانونی دارن این کارو میکنن. قانون وضع میکنن. تو حق نداری نمیدونم. اگر لو بره فلان میکنن بیچاره تو نمیتونه. نمیتونه. اینجوری بزرگ شده. ما در روسیه طلاق 4.5 از 5 تا. یعنی از هر 10 تا ازدواج 9 تاش طلاقه. ایران از 5 تا 1. یعنی 20%. 21% ما تقریبا آمار طلاقمون. روز چرا اونایی که اونا که اوپن راحت چرا طلاق میگیرن؟ نمیتونه این نفر باشه. اینجا بزرگ شده. این رفتارها رو عین آدمایی که آدمایی دیدید شرطی میشن به رستوران رفتن؟ اینا شرطی میشن. چون رستوران‌های مختلف، کافه‌های مختلف، غذاهای خوشمزه چیزه، این فکر میکنه هر بار برای یک مزه جدید باید یه رستوران جدید رو کشف بکنه. حالا اسلام اصلا چقدر مظلوم این خدا. چه مزخرفگوهای چه قضاوتهایی در موردش کردن. موش آدم بی سواد و نفهم. بدترین مصیبت دنیا از باسوادها و بی سوادها نیست. از بی سواد نیست. از کم سواد هست. که یه چیزی رو فهمیدن فکر. یه داروینیست فهمید فکر کل اگه هستی رو شناخته. اول جلسه رو گفتم دوستانه شده که. روز به روز شما اون آقا طرف باید یه نکته به شما بگم. طرف با یه خانمی رابطه داره، یه خانم با یه آقای رابطه داره. خوب دقت بکنید. این همین تایمی که با هم صحبت میکنن، اس ام اس بازی میکنن، صدای همو میشنون، یه حالت خوشایندی براش میشه. همونجا هورمون داره ترشح میشه. این نسبت به اونا شرطی میشه. وگرنه خود رابطه جنسی تا اون موقع که اون طرف حل بشه براش تایمی نمیبره. و اون سستی و رخوت وجودشو بگیره. این شرطی شده، ببخشید این لفظشه، به لاس زدن. ازدواج کرده پسره، خانم اومده رجوع کرده به ما میگه که من نمیدونم چرا شوهرم اینجوریه. میگم چشه؟ میگه تا ولش میکنی دوست داره با دخترها صحبت بکنه. این دست خودش نیست. البته نه که میتونه اینا در قابل درمانه ها، بهتون میگم، اما خیلی سخت. اینه که من یه کاری بکنم که دیگه شما لواشک دیدید بزرگتون ترش نکن. سخت. بعد همه شما دوست دارید ازدواج بکنید با کسی که متعهده. دوست ندارید با آدم هرز ازدواج کنید. به خدا قسم برید کشور خارجی رو نگاه کنید. اونجا ولو دو نفر با همن ازدواج نکردن، اصلا 5 سال 6 سال با هم همباشی دارن، توی خونه دارن زندگی میکنن، بفهمن طرف با یکی دیگه است ولش میکنن. این ذات آدمه نمیتونه. سختشه تو میخوای فطرت رو تغییر بدی؟ نمیتونی. فردی که دوچاره، ببین وقتی اون لحظاتی که تحریک جنسی شروع میشه شما داری شرطی میشی تا اون نقطه انتهاییش. بعضی فکر میکنن رابطه جنسی فقط همون بخش بوغشه، فقط نه، از همون لحظه تحریک. ما الان بیماری های جنسی داریم جز اختلالات جنسیه، مثل کسایی که چیان بستری دوست دارن، هیز میشن، دوست دارن نگاه کنن، این براشون لذت بخشه. یا کسایی که دوست دارن خودشونو عرضه کنن، براشون لذت بخشه. دوست دارن نگاه جنسی بهشون باشه، براشون لذت بخشه. بیماری جنسی جز اختلالات جنسیه، تو قد درمان میکنه اینا رو، میرن پیش روانپزشک درمانشون بکنن، میرن پیش مشاور، بعضا حتی دارو بعد اینا درمان میشه. این اعتیاد یعنی فکر میکنم مواد مخدر. بازی کامپیوتر الان کلینیکه، درمان ترک اعتیاد اینترنت و بازی کامپیوتر روبروی دانشگاه شریف تأسیس کردن که دوستای من زده اونجا. من رفته بودم، قشنگ نوار مغز ازت میگیرن، تمام اینا رو ثبت میکنن، یه بازی میدن، بازی میکنی، تمام این اتفاقاتی اون در بدن تو میفته، اون حسایی که در همه رو ثبت میکنن، بعد میبرن اونجا چند تا پزشک نورولوژیست دارن. یه خانم دکتر بودم باش صحبت میکردم، میگفت هیچ فرقی بین این الان و یه کراکی نیست. پسر یکی از وزرا رو برده بودن اونجا برای درمان، من اونجا بودم، پروندهش رو برد، من نگاه کردم دم اوضاش خیلی خراب بودون، نمودارا همه الحمدلله بالا. این اصلا دست خودش رو شرطی شده، معتاده. و میخوام بهتون میگم روزه حالا چی کار میکنه با تو؟ عجب، روزه این عادت رو میشکنه. دست خود نیست با خود، نخور رابطه جنسی، نه میبینی؟ برای همین میگه روزه جلوی شهوت رو میگیره. و شما فقط فکر شهوت یعنی شهوت جنسی، جلو خواست، جلو هوای نفس، جلو دوست دارم، دلم میخواد. چون میدونه دلم میخواد ته بگید نداره. حالا اینو گوش کن، وقتی یک نفر داره تحریک جنسی میشه تا اون موقع بوغش، تمام اتفاقات اطرافش رو مغز ثبت میکنه، تمام بوهایی که میشنوه، صداهایی که میشنوه، رنگایی که میبینه. حالا من نمیتونم این چیز رو باز بکنم، برید ببین تو آداب روابط جنسی در اسلام چه احادیثی داریم، نور اونجایی که هستی چقدر باید باشه، نمیدونم چه. اصلا میخوام گریه کنم به حال این مظلومیتی که موزید بی سواد چهار تا مطلب میزن تو تلگرام آقا اسلام اینجوری. بایدام ای کاش دو قرون خونده بودی، به ماتیش میگیره. چه نکات ظریفی. حالا فرض بکنید طرف با یه دختری رفیق بوده، درسته؟ با یه پسری رفیق بوده، اون موقع با هم ابی گوش میکردن، کی عشقاتو پاک میکنه براش میخونه، بعد تمام شده اینا، این عراسی خودش زن گرفته، بچه داره، اونم بر خودش شوهر کرده، بچه دارن، اصلا هم دیگر هم دیگه نمیبینن، داره سوار تاکسی دیگه، اینا معمولا پخش میشه، اینا تو تاکسی داره میره و یاروی همون آهنگر رو گذاشته، بچه بعد 15 سال یا وا میره. اون کسی که با او رابطه داشته، او رو تحریک میکرده، به واسطه حضور او هورمون‌های در بدن ترشح میشده، بوی عطرشو بعد 5 سال میشنم میریزه به هم. دروغ میگه؟ از کجا میدونید؟ ای لوزاتون خراب. خب مرحله 2 همش 25 تا مرحله است. تماش کنیم سوالی اگه داشتیم، واقعا در خدمت شما هستیم. مرحله 2 اینه که حالا من به عنوان یک نفری که بخوام شما رو کنترل کنم، از طریق مدیریت نیازهاتون شما رو کنترل میکنم، به سادگی با ساختن یه فیلم. مثال خوب براتون میزنم، ایرانی ها وقتی عاشقانه میخواستن حرف بزنن، بله نه اونم هست، من نفی نکردم که نه اونم هست، اصلا چی میشه هورمون عشق اسمش چیه؟ هورمونه استاد شما میگه هورمونه، به خدا ما عاطفه هم هورمونه، منتها من برای قبول دارم، من روحو میبینم. خب منتها اسم جلسه رو دیدید مجری محترم چیا گفت؟ من همون رو باز جواب دادم دیگه، اسم جلسه‌تون همینه. من عاطفه رو نقض نمی کنم، برعکس اگه خواستی راجع مفصل صحبت کردم. اسم سخنرانیم 5 جلسه محبت اهل بیت، برید گوش کنید. جلسه اول و دوم فقط در مورد حب و محبت حرف میزنم. یک جای قرآن اگه تونستید به من عشق نشون بدید، یک بار هم تکرار نشده، اما حب تکرار شده. فرق محبت خواستن و مودت که خیلی از نظر من خفن‌تر و عالی‌تر از محبته. محبت یعنی چی؟ دوست داشتن. مودت یعنی چی؟ ما عربی ها اینا رو نمیفهمیم، بعد میگیم قضاوت کنم در مورد دین. مودت خوب گوش کنید، جواب سوالتون میخوام بدم، لازمه به درد بحثمون میخوره. مودت یعنی دوستی کردن. یه سوالی ازتون میپرسم. طرف رفته با یه خانم ازدواج کرده، همین پریروز من با یه خانواده جلسه داشتم، همین ویژگی داشتن. آقای خانمش طلاق داده بود، یه دختر 10-12 ساله داشت، رفته با یه خانم ازدواج کرد، اون خانم دختر 15-16 ساله داشت، اومده بودن توی خونه، 3 سال بود الان توی خونه بودن. خوب دقت بکنید، این آقایی که رفته با خانم ازدواج کرده، دروغ نمیخوام بگیم دیگه، رفته اونا اون دخترش آوردن، هم دخترش یه خانواده جدید شکل گرفته، دختر خودش بیشتر از داره دختر اون خانم رو. شما بگید جوان آبارک شالله، اما برای دختر خودش یه شال میخره، یه کیف میخره، برای اون نمیخره. آفر، نامردیه نه؟ به اون میگم مودت. اولی محبت، دومی مودت. پیامبر هیچ جا بیارید، من اثبات میشه، یک جا بیارید پیامبر از مسلمونا درخواست محبت در مورد اهل بیتش کرده باشه، نداریم. درخواست چی کرده؟ مودت. امکان نداره امیرالمومنین دستش بالا برده باشه و خود پیامبر بگه که این ولیه منی دوستی اینجا بده. امکان نداره، اصلا احمقانه است که منی دوستی بده. هر کی منو دوست داره باید علی هم دوستش باشه. من دوستش ندارم چیکار کنم؟ بابامو کشته تو بدر، بابامو کش. من معلمم، سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. امروز میخوام مفسر جدید رو معرفی کنم، همتون باید از ایشون تبعیت کنید، یه حرفه، همتون باید عاشق ایشون بشید. من باش قهرم، نمیتونم دوستش داشته باشم، اما چشم باش دوستی میکنم. گفت برپا برپا برجا برجا. پیامبر نسبت به امیرالمومنین فلزا امکان نداره دوستی خواسته باشه. بحث عقلی کنید، موتور طرف میاد پایین. خب امکان نداره. اما چی؟ ما اسالکم علیه من اجر، من از شما این اجری نمیخوام الا چی؟ مودت. من مودت میخوام. حالا گوش کنید، زن و شوهر باید بینشون چی باشه؟ دقت کن. و جعلنا بینکم، بگید چی؟ مودت و رحمه. میدونید چرا خانواده داره از هم میپاشه؟ چون بهشون مودت نیست. یک سوالی از شما میپرسم خواهر گلم، شما دوستی داری از دوره دبیرستان که هنوزم باش رفیق باشی؟ بله. دوستش هم داری رفیقت؟ خب چهرهش خیلی مهم بوده که مثلا تو باش دوست بودی؟ فراسون نه، ایرادی نداره، ایرادی نداره. خب سال 2، مادر شما شما دوست داره؟ چهرهتون مهمه براش؟ چرا؟ چرا بچه‌شی؟ یعنی چرا اینجا محبته؟ میخوام متفاوت دونو محبت رو بفهمیدا. خب نه شما نریس، با تو نریس دیگه. من 2-4 بگو، نه من 2-5 قبول، برای شما 6 اصلا. چرا جواب بده دیگه؟ من بحث منحرف نکردم، میخوام مفهوم عاطفه رو برای شما اثبات کنم. خب بگید، بگید چی میگم. من با هر آقایی که حرف بزنم، با هر آقایی که نه نه آفرین. حالا یک نکته اینو عرض. شما چرا فکر کردید من خواهم اینو بگم؟ شما ذهنتون یه خورده چیز رو بگم. بابا چرا اینقدر منفی نگاه میکنید؟ من همش دارم میگم زن و شوهر فلان به همان ازدواج، اونم میگم محبت. خوب گوش کنید، محبت ممکنه از بین بره. شما یکی از دوستاتون در حقتون نامردی میکنه، گوش کنید. همه من و شما رفیقای داریم از دوره راهنمایی دبیرستان باش رفیقیم، همجنس خودمونه. اصلا من منظورم اونجا گفتم دوست مخالف نبود و مخالف جنسی نبود، دوست همجنس خودمون، رفیقمونه. رفیقه، رفیق یعنی چی؟ رفیق هم پامون وای میسته. رفیق یعنی مرام برامون میذاره. با مرام رفیقه، اسمش اوشه. حالا نکته جالب، امام سجاد میفرماد میدونی چه زندگیتون اصلا میپاشه؟ برای اینکه با زنتون رفیق نیستید. فقط بناتون جنسیه. بذار من میرسن این طرف کن. آره عجل نشوش. فقط بناتون جنسی گذاشتید میرزید به هم و ترفق به ها. میگه با زنت رفیق باش. ببین من که نسبت به یه رفیق هم جنس خودم که نگاه جنسی ندارم که. این که دیگه حل یا نه؟ اوکی. آره بعد آتمس شدی ها. سب کن. خب. آره این رفیق هم جنس خودم که نگاه جنسی ندارم. مردشو بره با اون سیبیلاش و با اون قیافش. چه نگاه جنسی میخوام مردشو بره. متوجه شدی؟ این که دیگه اصلا بحث جنسی نیست که بابا یه دقیقه گوش کن. خب من که اصلا نگاه جنسی بهش ندارم، اما چرا انقدر دوستش دارم؟ من که رفیقه. من چیکار کرده؟ برام مرام گذاشته. اخلاق ازش دیدم. دیدم یه جا تنها موندم پشتم. دیدم پشت سرم حرف زدن دفاع کرده ازم. چون مودت کرده محبت به وجود اومده. محبت پس از مودت بسیار محکمتر از محبت جنسی است. برای همین ما نسبت به پدر مادرمون محبت چی داریم؟ ناشی از مودت داریم. من بابامو دوست دارم چون دیدم از بچگی چجوری برام جون کنده. فقط همین نیست مادرمو عاشقش بشم چون فقط بهم شیر داده. نه اصلا به این معنی قبول یه چیزی به معنی نفی یه چیز دیگه که نیستش که. خوب دقت بکنید، ما نتونستیم وقتی فقط یک نگاه جنسی داشتیم به همسرمون، فقط محرک های جنسی باعث انتخاب اون شد، به محض اینکه رابطه جنسی با اون برقرار شد چه اتفاق افتاد؟ تموم شد رفت. تازه مودت میخواست گل کنه. دیدیم این اخلاقشو ببین چرا بد اخلاقه، چرا دروغ میگه، چرا تهمت میزنه، چرا به خانواده بی احترامی میکنه. تو اگه منو قبول داری، منو دوست داری، کسایی که من دوستشون دارم باید بهشون چیکار کنی؟ من انتظار دارم احترام بگذاری و قدر احترامتو میدونم. این میشه که خانواده نصف میپوشن. از غذا خیلی از همین کسایی که تو بررسی که صورت گرفته، خیلی از این کسایی که میذارن طلاق میگیرن قبلش با رفیق بودن. رفیق درست نبودن، رفیقا دوست جنسی بودن. طرفش میگم که چطوریشون انتخاب کردی؟ میگه داشتم با ماشین میرفتم کنار خیابون وایسادی. یه لحظه دیدش انتخاب. میگم تو جون مادر، 21 سالش بود پسره. گفتم چطوری تو اون یه لحظه اینو شناختی؟ بعد گفتش که من 21 سالم، مادرم منو من نشناخته. خودش گفت. گفتم خدا پدرتو بیامرزه. گفت یه لحظه دلم لرزید. یکی تو این ترشح شده بود بنده خدا. هورمون ترشح شده رفت رو ویبره. یه لحظه هوس کرد از اینا داشته باشه. همینه. اما چی؟ بعد میبینی که مخم از کار میندازه دیگه. یارو معتاد میشه، عقلش از کار میفته، میره دزدی میکنه برای اینکه برسه. فقط میخواد به عامل مطلوبیت چیکار کنه؟ برسه. درست یا نه؟ چی شده؟ حالا که بهش رسیده. این چه اینجوریه؟ این چه اخلاق شده؟ دختره میگه که عجب. پسره ببخشید مثل سگ پاچه میگیره، بد دله. دختره وقتی عاشقه اینو چی میبینه؟ آره چه منو دوست داره، غیرتیه. نه اینگه شروع شده در آورده غیرتی نی. اخلاقش مثل فلان حیوان درنده است. خب بعد میگه چه ابهتی داره. نمیفهمه. خب باشه یعمی و یسم. میگه این نوع از دوست داشتنی که یعمی و یسم کورت میکنه، کرت میکنه. این آقایون و خانم هایی که تحت عنوان لیلی و مجنون نمیدونم، همه فرهنگا دارن دیگه، درسته؟ اصلی و کرم ترکیش، لیلی و مجنون داریم، بعد نمیدونم خدمت شما هستم شیرین و فرهاد. چقدر جالب، شیرین و فرهاد چرا جدی تر از شیرین و خسروه؟ چون شیرین و فرهاد هم نرسید. تمام این عشق در نرسیدنه، در فراقه. تا میرسه کسی که بلبل نگه هم دارن، قناری نگه هم دارن، این برای اینکه قناری بخونه چیکار میکنن؟ نر و مادر ازم جدا میکنن. برسن توی قفس لالمونی میگیره دیگه نره. هیچ نمیخونه. چی بخونم؟ من قضانه به دست بیارم. همین لیلی مجنون اگه من میرسیدم فرد دادگاه خانواده بودم. عادی عادی میشن برم. الا اینکه بعد از اون بعد از اون که دیگه اون نگاه جنسی افت میکنه، اخلاق آدم میبینه. اون اخلاق سه میگه به خاطر من جواب مادرمو نداد، مرام برام گذاشت، این ثبت میشه سه. همون که رفیقت برات مرام گذاشته، دنبال رفیق باشید. ازدواج هم میکنید، امام سجاد هم طرفه با من یه وقتی گذاشتم راجع فقط مودت و این رفاقت تغییر جامعه کردم. خب منتومت مراقب باشیم نسبت به قضا، نسبت به هر چیزی که محرک ماست، ما عقلمون نره. ایرادی نداره کشش جنسی هم داشته باشیم، عقلمون هم بگه همون. اما اگر عقلمون گفت نه، کشش جنسیمون گفت آره، چه خاکی تو سرت میکنه؟ این معتاده که عقل همه معتاده میگن کراک بدمو میکشن، نمیتونه جلو خودشو نمیتونه بگیره، سختشه، بعد بدبختی میکشه. بارها شده مثلا میرون رجوع میکنن میگن که آقا این اینطوریه اینطوریه اینطوری، میگم اصلا به درد تو نمیخوره، میگه نمیتونم. بعد وای خدا نیفته آدم تو اون روزی که بخواد ماسمال کنه، دیدید؟ نه ما فرق داریم، نه اون فرق داره، مثلا هیچ فرق نداره، هیچ، یکی مثل خود شما دو تا هم، یکی مثل همون 20% یعنی که به این فکر کنید، اون 20% که طلاق گرفتن یک روز، دقت کنید، یک روز طلاق گرفتن، اینا خل نبودن هم ازدواج کنن با نیت طلاق، همدیگر میخواستن، کشش به هم داشتن، از کجا معلوم ما یکی از اونا نباشه؟ ما داریم تغییر میکنیم. من یه بحث سومم، یه تصویری میشه بحثم، تصویری مشروع، تصویری آماده کنم براتون پخش میکنم. جا یکی سوال بگو. البته الان این بدعت رو باب بکنیم وسط جلسه سوال بپرسید دیگه نمیتونیم جمعش کنیم، اما الان بپرسید تو دارم آماده میکنم. بگو چی بود؟ چپ عقلش میگه راست مثلا و بله برو ببین. خب اگر این دوریه باری کلا، اگر این دوریه مثل حالت خماری شد چی؟ ببین یه معتادم وقتی به مواد نرسه چی میشه؟ خمار میشه، بیشتر میل داره برسه. بله ما اسلامو گذاشتیم کنار. اسلام اینه چی میگه؟ نگو 4-5 روز، اسلام میگه 4-5 ماه، 4-5 ماه بشناسش. الان خیلی از خانواده ها هستن بین دختر بسه چکا میکنن؟ صیغه محرمیت میخونن، میگه شما رفتارتون صحبت کردنتون با هم چیه؟ شرعا مشکل نداشته باشه. الان میدونیم مثلا فتوا داریم از رهبر انقلاب، فتوا داریم که یک نفر میخواد با یه دختر خانم قصد ازدواج واقعا داره، پدر مادرشون اجازه میدن، با تلگرام میخوام هم ارتباط داشته باشن، اخلاق هم دیگر بشناسن. خب قشنگ میشه بینشون صیغه خونده بشه، بینو هم محرم بشن. ببین اینا داریم، مشکل ما اینه که خودمون اومدیم سیستم تغییر دادیم. خب بعد میگیم چرا اینجوری شده؟ نه آقا، این اینکه من بیام قوانین راهنمایی رانندگی رعایت نکنم، از خیابون که میخوام رد بشم درست خیابون رو نگاه نکنم، بعد ماشین بزنه بهم، بعد فوش بدم به صندوق صدقات که صدقه انداختم، بعد فوش بدم به زمین و آسمون که چرا ماشین زد به من، به راننده گفت بابا تو قواعد عبور از خیابون رو رعایت بکنی. پیامبر میگفتش که آقا زانو شطور تو ببند، آیت الکرسی هم بخون. ما قواعد اسلام رو رعایت نمی‌کنیم، بعد میگه چه جواب نمیده؟ اسلام میگه تو این میل در تو به وجود آمد باید ارضاش کنی، تشنه شدی باید آب بخوری. من چه کنم شماها اسلام رو رعایت نمی‌کنید؟ 30 سالت شده ازدواج نمیتونی بکنی؟ تقصیر از اسلام نیست، تقصیر از مدل مسلمانی ماست. برمیگردیم ایراد به جد قبیان به مسئولین ما که شرط رو فراهم نمی‌کنن. چیکار آقا ازدواج موقت برای کسی که میگم کنه ازدواج دائم نداره فلان؟ یه چیز جالبه شما میگم، اصلا میدونی ازدواج موقت از من بپرسی میگم 80% برای خانم 20% برای آقا. اصلا این حکم صیغه متعه ازدواج موقت برای زن است بیشتر تا مرده. چرا؟ میگه ازدواج کردی الان طلاق گرفتی، ما میگن 80% طلاقای ما تو همون 2-3 سال اول ازدواجه، یعنی جوونن هنوز. این دختر جوان طلاق گرفت چی کار کنه؟ راه کار بدید. یک، ازدواج دائم کنه دوباره، یک راهکار دیگه. خدا وکیلی چند درصد پسرها حاضرن برن به خانم مطلق ازدواج کنن؟ درصد کمیه، من نمیگم هیچ، شما میگی هیچ، من میگم نه، درصد کمی، درست یا نه؟ اونم بخوام برن ازدواج میکنن، پسر ده شصتیه، متولد 67 68 هست، میخواد ازدواج کنه، دختر 72 73 میگه 5 6 سال خوش کوچیک‌تر تازه. آقا آمارهای ما دیگه به سمت بحران داریم میریم، خوابن یک سری از آقایون. آمارهای ما داره میگه ما اگر تمام پسرایی که امکان ازدواج برای دختران دهه 60 میتونن فراهم کنن بخاطر به واسه سنشون دهه 50 همه اینها هم ازدواج کنن، ما 1,000,000 در سن رده سنی دهه 60 تجرد قطعی خواهیم داشت. پس یکی بره ازدواج کنه، دو تقوا پیشه کنه تا آخر عمر، سه ببخشید نگم ها، رابطه نامشروع داشته باشه، زندگی یکی دیگر بریزه به هم، دچار فحشا بشه. هر راهکاری شما بدید من قبول کنم. منطقی نگاه کنید، اسلام میگه تو امکان ازدواج نداشتی، نمیتونی واقعا، به گناه نرف، ازدواج موقت کن. حالا اینجا گوش کن، ازدواج موقت با کی انجام میده؟ با دختری دیگه، حالا به پسره ما چون اصلا رابطه جنسی رو چرا رابطه جنسی 50-50 ندیدیم، فقط مردانه دیدیم. مگه که رابطه جنسی مرد و زن هر دوتا بهره جنسی نمیبرن؟ تازه که حالا بعضی کتب و نظریات میگن زن حتی بهره بیشتری هم میبره، اونش کار ندارم، حداقل 50-50. پس چرا تو خارجش هم اکثرن، موارد شاذ و نادر نمیگم ها، اکثرن توی رابطه جنسی از این شکل کی به کی پول میده؟ مرد بزنه. چرا؟ بتون جواب بدید؟ نمیتون جواب بدید، چه واقعیت. حالا یک جاهایی هم هست بعضی از این زنا میرن دنبال مردای خوشتیپ میگردن، نادره، اکثریت فاحش خونه ها زن پشت شیشه وایساده تو غرب، یعنی میگه با واسه پول تو رو میخوامت. حقوق زن اومد چی شد؟ کجا رفت؟ نه عزیزم شوخی نداریم، یه واقعیته. میخوای با توهم زندگی کنی، مشکل ما اینه مردم مثلا متوهمانه زندگی کنن، جیگول میگول زندگی کنن، واقع گرا باشید. چیکار کنیم با این 1,000,000 آدم؟ اسلام میگه توی زن طلاق گرفته بودی، در بر ازدواج دوم دیگه نیاز به اذن پدر نداری، همون ازدواج اولش هم شما میدونید رش، این احتیاط واجبه، طرف باید رشید و رشیده باشه. رشید یعنی چی؟ رشد عقلی پیدا کرده باشه، عاقل باشه. الان طرف میخوان انحساب ورثه کنه، بچه بودن ننه باش مردن، ارث رسید به این رفته تو حساب دولت تا بزرگ بشه. از کجا میفهمن بزرگ شده؟ یک سن که داره، همون سن هم کافی نیست، میرن ازش چیکار میکنن؟ سوال میپرسن که بفهمن این به رشد عقلی رسیده، این پول رو بدن به باد فنا میده یا نمیده. درست شد؟ مواردی داریم در کشور خودمون که دختری خواسته با پسری ازدواج کنه، پدرش اجازه نداده، دختر رفته شکایت کرده، رفتن دادگاه، دادگاه فرستاده کارشناس، کارشناس با خانم صحبت کرده و به این نتیجه رسیده که این رشد عقلی داره، حکم به چی داده؟ ازدواج. اما برای مرحله دوم بزنید تماش بکنم، برای مرحله دوم میگه نه دیگه اذن پدر نمیخواد. چرا؟ چون خود مارگزیده دیگه، دیگه اون عاشقی نه، حواست یار تجربه کردی. حالا گوش کنید، اسلام میگه این حکم برای تو تا موقعی که بخوای ازدواج دائم بکنی، میتونی ازدواج چی بکنی؟ بگید خود تو استفاده نکن. چه ناراحتی؟ تو استفاده نکن، چه فوش میدی به اسلام، چه نمیفهمی، چه نفهمی تو میذاری اسلام، کدوم قاعده است؟ آقا این آوردن گوشه اینجا برام، این حق رو برام قائل شدن، درست یا نه؟ سخنرانم از این آب استفاده کنم، به شما ندادن، حالا من از این استفاده نکنم فوش بدم به کسی که آورده باشه اینجا، یا استفاده کنم من فوش بدم؟ عجب قاعده ای به قرآن قسم. مشکل شما اینه که دوچار همون ایرادی شدی که شیطان شد. شما رو نمیگم ها که تو جلسه نشستید، شما نوعی شد، خود منم باشم. اول من قاس ابلیس، فاو ابلیس، اولین کسی که قیاس کرده بود. آقا این چه دینیه؟ دیه ارزش زن نصف مرده. میگم اینو از کجا شما برداشت کرد ارزش زن نصف؟ به خاطر اینکه دیهش نصف دیه مرده. میگم چته چتی نابودی، دلیل دارم. میگه چرا؟ میگم جواب میخوام. یک، حکم احکام دیه رو ازتون میپرسم، خوب دقت کن. آیا شما بزنی چشه یه نفر رو کور کنی نابود کنی چقدر باید دیه بدی؟ اعضای جفت بدن چقدر دیه است؟ نصف دیه است. یعنی چشه یه نفر یه چشه راستشو در آوردی نصف خودش باید پول بدی، جفت چششو در آوردی چقدر باید بدی؟ خودشو. یعنی چه بکشیش چه جفتچششو کور کنی. زدی جفتچششو کور کردی، یه دستش هم فلج کردی، چقدر بد بدی؟ بیشتر از خودش. وای این آدم دو تا چششو یه دستش بیشتر از خودش میارزه. ای با چه جماعت پخمه ای ما طرفیم به قرآن. ما ببین با کیا شدیم 80 میلیون. خب این چه استدلالیه؟ میدونی چی داره میگه؟ میگه که تو زدی جفتچشی که کور کردی، ضربه اقتصادی بزرگی بهش زدی، پول بهش بده. این دیگه درست نمیتونه بره سر کار. زدی یه دستش هم فلج کردی، الان مواردی از طرف تصادف کرده، سه برابر دیگه پول داده. میگه ای کاش عروش رد میشدم اقعد جلو میبادم یه دیگه میدادم. الان بعضی از خانوما هستن مهریهشون میخوای حساب بکنی بکشیشون به صرفه تره. 200 تومن میدی 200 تا سکه. 1374 متل تبرج دیوانه رفته 1 میلیون و 1 میلیارد و چقدر پول دیگه اش میشه. چه پول مهریهش بوزه بکشیش 200 میلیون تومن. فردا نگید اینا رو یکی بزن بکشه که رایفی گفت شوخی داره میکنیم ها. خب آخه این استدلالات چیه؟ سوالتون بذارید دیگه آخر. بحثو الان جهت دادید شما. من می‌خواستم یه حرف دیگه بزنم، شما با سوالتون جهت دادید. چون اگه جوابم نمیدادم اینجا شبهه میشد براتون. من اینا رو میگفتم به وقتش. ببین الان اگه تو بحثو بگو. شما در این مسئله هستین که خب ما این مراکز افواب یا کلا من اصلا کی هم چه حرفی زدم؟ ببین اصلا من گفتم یه چیز بگم، موضوع ما در مورد سیغه نیست، اشتباه نکن، اون یه سخنرانی است. من گفتم ازدواج، اصلا دقت کردید من توی مثالی که زدم گفتم یا ازدواج کنه یا تقوا پیشه کنه یا به گناه بیفته. دقت کردی؟ اصلا نگفتم ازدواج موقت. این سطر گفتم. این چرا؟ چون ازدواج موقت و ازدواج دائم تمام حالت اول دیدم. ازدواج دیگه، حالا چه موقت چه دائم، اسمش ازدواجه. من اونجا دیدم بحثمون راجع به ازدواج موقت واقعا نیست، چون یه جلسه سخنرانی جداست. نه من میگم من قائل، خودم بر قائل بر ازدواج دائمم. میگم باید تو جامعه ازدواج دائم رو چیز کرد. طرف الان نمیتونه ازدواج دائمم برش فراهم نیست. اگر اون دختر خانم ما آقا پسر ما درست انتخاب بکنه منجر به طلاق نمیشه، اون منجر به طلاق یه شرط ازدواج موقت به وجود نمیاره. چرا؟ چون آموزش ندیده. من نقد دارم الان کسایی میخوان ازدواج بکنن چه آموزشی میبینن؟ نیم ساعت میرن آزمایشگاه، خانوما رو میبرن توی اتاقی، آقایون میبرن توی اتاقی، یه سری حرفای میزنن که اینا خوشون فولن، هم بهتر از اون استاد بهتر بالدن، خود استادم میخنده، اینا میخندن که گولی مگولی بلند میشن میان بیرون. این الان دیگه کل شوهرداری یاد گرفتن زن. چه میدونه؟ چه میدونه در مورد زن؟ خلقیت زن رو چه میشناسه؟ اما چه زن رو میدونه؟ اون دختره فهمید مرد دار و ندارش غرورشه. بهش یاد دادن که اگه تو غرور شوهرتو شکوندی دیگه تمومه. دیگه برات مرد نمیشه. دیگه ناخودآگاه فقط بناش بر اینه که یه جا تو رو بزندت. اینو بهش یاد دادی که وقتی تو این شرط فراهم کردی دیگه دستگیری از هم صورت نمیگیره، مچگیری از هم صورت میگیره. تو اینو فهموندی، به دختره فهموندی که بگی نادان عزیز، همونجوری به پسر بعد گفتی نادان عزیز، فرق نمیکنه. نادان عزیز، انقدر همسرتو بین انتخاب خودت و مادرش قرار نده. نوع محبت اینجا متفاوته. نمیفهمی چرا؟ چون غریزی میخوای یه واکنش نشون بدی، عاقلانه نیست. همونجوری که غریزه میگه شیرینی رو بردارم، عقلت میگه مال مردمه، دوربین دزدی میگیرن پدرتو در میارن. حالا بفهمی. من خودم که نظرم اینه، خدا پدرتو سال خوب فرصتی که من نظرم کلیر و شفاف بگم. خب این نکته واقعی ما ازدواج، ما ازدواج دائم. مونتا میگه برای شرایط خاص گناه نکن، قبح گناه نه، دوچار زنا نشو. بعد حالا حتی یک نفرم دوچار زنا شد، اسلام اصلا دنبال چیه؟ چوب زدن و گل ته حوض بالا آوردن نیست. قتل چند تا شاهد میخواد تو اسلام؟ دوتا. زنا چند تا شاهد میخواد؟ چهار تا. یه نکته، یعنی چی؟ آه زنا تو اسلام از قتل مهمتره؟ نه قیاس کنیم، مثلا قیاسی کردن زن نصف مرد، اینا قیاس بکنیم. در اسلام قتل اصلا اهمیت نداره که بکشی، خیلی زنا کنی خیلی بدتر از قتل. نه خدا دقیقا دنبال اینه که شما نتونی زنا رو اثبات کنی. میبینی شرطش چی دیگه؟ من بخششو نمیتونم بگم، تا جزئیات گفتم، یعنی خیلی جزئیات بدجوریه، همش بوق داره، همش بگم وقتی بوق 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 خب اینجوری باید حرف بزنم نمیتونم. اما اونش که میشه گفت، اونش که میشه گفت اینه، میگه 4 نفر باید شهادت بدن، 4 نفر عادل باشن، سوء سابقه نداشته باشن. بیان شهادت بدن، دونه دونه بازجوییشون باید بکنی. خب چی دیدی؟ تعریف کن. اونم باید با جزئیات تعریف کنه. بعد اینو ببری بقیه نشتمن، نفر دومو بیاری، نفر دومو بیاری بازجویی کن، نفر سومه. اگر ذره اختلاف بین شهادت این چهار نفر بود، اون کسی که حکم زنا در بازش کنه متهم به زناست، اون دوتا رو آزاد میکنی، این چهار نفر رو شلاق میزنی. یعنی هیچ آدم عاقلی نه، میدون که مغیره یه زنایی کرد، تاریخ آمده. بعد خلیفه اول گفت باید این حکمش شلاقشن شد، آوردن شاهد بیارن. خلیفه دوم دوست نداشتیم شلاق بخوره، شروع کرد سوال پرسیدن. ببین اون نفر سوم رو یه جوری بازجویی کرد که اون نفر چهارم نرف اصلا، چهارتاشون رو گرفت شلاق زد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اسلام دنبال اینه که بابا یه کسی یه غلطی کنجی کرد، به من و تو ربطی نداره، اینو چوب نزنید، پخشش نکن. اسلام از این نگرانه که قبح این گناه شکست بشه. متاسفانه اینجا عمل نمی کنه. من یه صوتی بر شما میذارم. خب آفرین، باریکلا. اصلا کسی که نشسته یه زنای یه نفر دیگر اینجا با تو معنینه نگاه کرده یک سال، اصلا عادله؟ که میگه چهار تا شاهد عادل. خب این نکته ظریفی ده. بعضی جا اسلام میگه تجاهل العارف کنید، یعنی بگید نیست، نبود. بچه یه حرف زشتی میزنه، چی گفت؟ یه هیچی میخواست بگه لیوان مثلا، یه فوشل و شبیه مثلا چیز بگو، لباسشویی. بنده خدا بود. این صوتو گوش کنید، از من که نیستش که.
چه صدا نداره؟ من درست میشه صدا.
دستگاهی کردن دونه قطع کنم شویم صداش بس میشینه. بله گوش کنید، گوش کنید. زوی اصلا صدایه تصویر خیلی من ندیدم از اول بار کنید.
باید بعضی جاها برو نیاورد، تجاهل العارف کرد.
بعضی جاها باید برو نیاورد، تجاهل العارف یعنی عارف، کسی که میدونه خبر داره، خودشو به تجاهل بزنه، یعنی من به جهل بزنه، من خبر ندارم.
میبینید خطاست، باید روتون رو برگردید، یعنی من ندیدم.
میبینید خطاست، باید روتون رو برگردید، بگید من ندیدم.
یه جاها اینجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه.
یک جاهایی هم دخالت اصلا حرامه.
مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تسلیل اجر دادنش هم همینه.
گفتگوی حرام دو نفر، زن شوهر نیستن، ایشون میگه گوش دادنش هم حرامه. چی؟ ترتیب اثر دادنش، زنگ بزنی به این به ننه باباشو میگه اونم حرامه. صدای کی بود؟ رهبر مملکت، به عنوان مرجع تقلید، به عنوان رهبر مملکت. به اینه نگاه تشیع، اینه نگاه اسلام، اینه میگه چهار تا، یعنی عملا اینقدر سخت میگیره که نتونی. مستحضرید؟ میگه که آقا تو داری گناه میکنی، گناه نکن، گناه خط قرمز خداست، گناه نکن، داری به گناه میفته، فعلا موقت ازدواج کن، اما برنامه ریزی کن برای ازدواج چی؟ دائم. اون تایم هم تو خطبه ازدواج موقت رو کی میخونه؟ خود خانومه میخونه. اصلا مرده باید بگه بله به قولی. یعنی این امکان، من یه خانم دورگه کره‌ای آمریکایی، این شیعه شده بود، مسلمان شده، شیعه شده بود، من ازش پرسیدم که دلیل شیعه شدن شما چیه؟ اصلا تعجب کردم، گفت حکم ازدواج موقت در اسلام. گفت من تحقیق داشتم انجام میدم، دیدم چه احکام مترقی دارید در بین برادران اهل سنت. من از زمان خلیفه دوم به بعد چشم حتما در زمان خلیفه دوم به بعد آقا بس دیگه، شما 20 سوالتته بزن ما به اینجا بگذرونیم، اگه جواب دادم چشم، میترسم از تایم بمونید. در زمان خلیفه دوم به بعد ایشون با صیغه مخالفت کرد، هرچند آیه داره تو قرآن، عبدالله ابن زبیر خودش حاصل ازدواج صیغه است، بهتون بگم مخالفت کرد، اما این نیاز در جامعه احساس شد. چی شد؟ بعدا اهل سنت یه چیزی درست کردن به اسم نکاح المسیار، یه چیزی که صد رحمت به صیغه. برید قوانینش رو بخونید. نکال مثل لازمه تو جامعه. خدای ما خدای مسیحیت نیست که نیازی در تو به وجود بیاره اما به فکر ارضای اون نیاز نباشه. نه خدای مسیحیت واقعی و خدای عیسی ابن مریم، نه خدای مسیحیت تحریف شده. هرچی اگه تشنگی در تو به وجود آبم دوست، گرسنگی غذا، این واقعیت عشق. ما امروز داریم به کجا میریم؟ بحثون بردید به این سمت ازدواج موقت. برای همین گفتم من مشکل ندارم، من میتونم 10 ساعت راجع به همینا صحبت کنم. خب بحثم بحث راجع به اینه، کامل تحقیق کردم، نظرات فقهی رو پرسیدم، نظرات علمی رو پرسیدم، همین رو منتها الان نمیخوام از اون بحث غربش باز بمونم، میخوام چون موضوع جلسه اینه راجع به اون صحبت بکنم. بفرمایید جان. حالا ایشون میگه ببین اولا که میشه اونو فارسی هم بخونی. این میدونی چیه؟ میگه اصلا نکاح میدونید یعنی چی؟ ازدواج؟ میگه ضرب دف. یعنی چی؟ بگید. دف زدن؟ یعنی چی؟ میگه صدا در کنید بگید این مال منه دیگه، منم مال اینم. این جمله اون نیت هست. حالا میدونی که برخص فقه های ما میگن اصلا فارسی بخون. بدونیم ببین ما آقا حالا من یه چیزی دارم، بله ما با هم دیگه، شما دارید با هم میشه صحبت میخواد یه تجارتی بکنید، آقا چند درصد، آقا با هم دیگه تجارت کنیم، حالا با هم تو پول بذار من کار میکنم، سود و زیان شریک، نصف نصف، با هم صحبت نمیکنید. خب این شد عقد بین شما خونده شد، بین تو شریکت تجاریت. یه جا هست شما بعضی میگن نه ما هیچی نباید بگیم. او یعنی چی؟ چه چیزی بین خودتون گذاشتید؟ تا کی با همید؟ یعنی چی؟ اصلا اینجا میگه برو بنویسش، کتابتش کن، بنویسش. ببینید برای مردا من شما میگم اخ خداشونه که تعهد ندن، چون این وسط اونی که خوش خوشکانش میشه مرده است. زن از مرد، اسلام از مرد تعهده رو به زور میگیره، میگه این خوشگلیش چند ساله؟ چند سال دیگه میخواد زیبا باشه؟ به یه سنی برسه دیگه آرومون افت شروع میشه دیگه. اما مرده دیدی 50 سالش پول داره میره چیکار میکنه؟ دنیا دختر میگیره. اینقدر ما میشناسیم دخترای هستن تو برخی از شهرها زندگی میکنن امکان ازدواج ندارن، دختره. اصلا مرده خیلی پول دارم چیه؟ نیست. من میشناسم تو اقوام خودمون بازنشسته بود این آقا، نزدیک 60 سال سنش بود، خانمش فوت شد، رفت از یه روستایی، نه که توهین به دختران روستایی بشه اشتباه، من یه اتفاقی افتاده در فقط هم تعریف کنم، رفت از یه روستایی دختر گرفت، دختره از پسر دومش 2 سال کوچیک‌تر بود. اسلام میگه تعهد بده. بابا این چقدر میخواد؟ برای چی از فردا یکی اینو ولش کرد؟ بچه‌ای هم نداشت، هیچ تضمینی ضمانت اجتماعی هم نبود از این محافظت بکنه. پیر بیفته یه گوشه تا زیبایی، ببین تا تو اون کشش جنسی رو داری میارزی برای مرده، بعدش که تمومه که مردی که از خدا شده. من به جوونه میگم چرا ازدواج ما میگه دیوونم ازدواج کنم، گوش کنید به این، به خدا به این برای شما خانوما دارم میگم، گفتم اگه دیوونم ازدواج کنم، گفت الان هر موقع اولا هر روز با یکی هم خوشم میاد، قیافه‌های مختلف عوض میکنم، دو فقط شیرینیش مال منه، خوشگلیش مال منه، اذیتاش مال ننه باباش، خرجش مال ننه باباش. یه رفیق اصفهانی داشتیم، بهش گفتم که داشت عکس نوه‌ش نگاه می‌کرد، گفتم راست میگن نوه از بچه‌م عزیزتره؟ میگن بچه بادوم اونه، نوه مغز بادومه. گفت آره. بعد گفتم که چطور؟ گفت آخه همون مثل بس خودت است، فقط خرجشو یکی دیگه میده. سختیاش، پوشک عوض کردنش، واکسن زداش، نقوقش، نسیزاش، رفت اینو مال ننه باباشه، ترتمیز میکنم بچه ترگل برگو نیم ساعتی با بزرگی باشه برمیده، بگی بابا گریه هم میفته و این شیر میخواد بگی ببریدش. مبادا زن اینجوری بشه، اسلام که تعهد بده پاشو باییم بسید. آیه قرآنیه در مورد ازدواج موقت هم میگه ملزم میکنه مردم که اجوره هن، نه میگه چیکار کنید، باید به لحاظ اقتصادی تضمینش کنی این آدم، باید تأمینش کنی. من خود این خود اینجا ها یه زنه میگه من نمیخوام تضمینم، به درک تضمینت نکنه والا، اینا میگه چیزی بهشون اضافه ترم میخواد بدی بهشون برمیخوره. فلسفه خیلی عجیب شده، طرف میبینی مثلا زن حاضره فاحشه باشه صیغه نباشه، خیلی عجیبه. یعنی چی؟ تو رو به رسمیت شناخته، انسان فرضت کرده، فرد یه نطفه بسته شد، بچه حرومزاده نیست. این ایراده؟ اون لفظم به شما بگم، یک فردی همراه امام صادق داشت میرفت، از یاران امام صادق بود، یه غلامی داشت، گیج بود یارو، یه ده بار صداش کرد بیا اینجا، آی عمو فلان، گوهای مادر فلان شده، بیا اینجا بینم، فوش مادر داد بشه، مادر به خطا بود. امام صادق رگ گردنش زد بیرون از عصبانی، تو با کی بودی؟ گفت با این، دید آقا چجوری عصبانی شد، گوه آقا این چیزه، اینه این اهل هنده، تو اون فتوحات رفته بودن، اینا رو گرفته بودن، این اهل هنده چیزه، مادرش اصلا کافر بوده. آقا فرمود که لکل قوم نکاح، هر قومی برای خودشون چیه؟ آداب خودشون بدارن، خطبه عقد خونه، فلزا بچه‌ای که بر همون مبنا به دنیا میاد چیه؟ حلال زاده است. تو به این گفتی حرام زاده، هازا فراق بینی و بینک، این یه فراق بین من و تو. میگن تا آخر عمرش امام صادق راش نداد. این لفظ بین مسیحیان حلال زدنه، این لفظ یه اعلامه، چه ایرادی داره؟ یه یعنی عرف، یه چیزی جالبی، مثلا من یه بار یه قصابی داشتم چاقو میگرفتم، یه چاقو بهش دادم، یادم میسه اینجوری کرد چاقو رو، چهار بار اینجوری زد زمین بعد گرفت، گفتم واو این چی شه؟ گفت این عرف ماست، چاقو رو اینجوری، نوک چاقو رو اینجوری زد، باش میام چهار بار میزنم، هی هم ناراحتت میکنه اینا، بفهم
که
من اینجوری گفتم؟ اصلا من این نگفتم، دقت نمی‌کنی؟ اصلا اینو نگفتم ابدا، خیلی بده حرف من اینجوری، نگاه این همه آدم چشا باز، چشما باز داره منو میبینن، جلو چش خدا حرف میزه تو دهنم، من که اینجور گفتم بنده میگم ازدواج دائم، میگه اما حالا دیدیم من به مسئولین فوش ندادم همین الان، نه دیگه داری خودش بی انصافی داری میکنه. من همینا یه سوال بود، یه قصه کنم، من همینا نگفتم مسئولین باید شرایط ازدواج دائم فراهم بکنن، نگفتم نظر خودم رو ازدواج دائمه، و چی میگی برادر من حالت خوشه ها، من چی دارم میگم، من حرفم سر، گوش کنید برش کن، من باید جواب بدم، چون بنده خود رو سوال بپرسم، شما چرا هوی میکشید برای گوش کنید، من کاملا فهمیدم شما صحیح، اما حالا اینکه چرا مسئولین این کارو نمیکنن یه بحث دیگه است، میخواد اون فیلدشو باز میکنه. من راهکار دادم، سخنرانی کردم برادر من، 50 میلیون وام ازدواج پیشنهاد بنده بود دادم که میشه 35000 میلیارد تومان، بعد برگشتم گفتم این نصف پول معوقات بانکی ماست، کسی که پول بردن من پس بدن، ضرب و تقسیمش همین الان دارم انجام میدم، نه مدت ها سخنرانی کردم، نکته که اونجا داشتم چی بود؟ گفتم 50 میلیون برای اینکه موجب تورم نشه چیکار کنید؟ وام خرید لوازم بدید، کارت بدید به خانواده دختر، مثلا 700000 تا ازدواج داریم دیگه، 700000 تا دو نفر میشه 1500، 1400، 1500، 75 تا 35 تا 35000 میلیارد تومان. گفتم وام چیز بدید به شرطی که این فرد بره چیکار، حالا میخوام وامو نگیره، به شرط این وام بدید، من دولتم به شرط وام میدم که کالای ایرانی بخری، یخچال ایرانی بخری، تلویزیون ایرانی بخری، باید بری حتما، بعد میام چند تا کالای مختلفم میارم که با هم رقابت بکنن که حکایت پیکان نشه که پدرمونو درآورده بود تا 40 سال فقط چراغاشو عوض میکردن، متوجه شدی؟ کالای ایرانی، بعد اون کالای ایرانی وقتی بخواد تولیدش بره بالا چون فروشش رفته بالا، باید یه کارگر جدید استخدام کنه، کارگر جدید همین پسر است، این میشه سالی 1 میلیون شغل درست کردن، نه با حرف، پولم لازم نیست بری از خارج بیاری، هیچ ربطی به پولای اونور آب نداره، متوجه شدی؟ من پیشنهادش هم دادم، تو حوزه مسکن پیشنهاد دادم، مدل الگوی ساخت مسکن هم ما بردیم جلسه گذاشتیم با اینا، همینا رو گفتیم، اون یه بحث دیگه است، اینکه سیاسی چرا نمیکنه، یه بحث سیاسی میخواد، من خودم بیشتر از همه فوش میدم، برید تو اینترنت بزنید آقا، اصلا اینکه دلایلی که بنده رو دانشگاه راه نمیدن، برای اینکه من حرفایی میزنم که ببین نگاه کن، حرفایی میزنم که برای سیاسیون چیز به وجود میاره، سختی وجود داره کار بکنن، وگرنه آقا همه در خودش میگه حرف سیاسی بزن در مورد آمریکا و اسرائیل و مثلا برید تو اون حوزه ها، بعد یه نفر بگه آقا مثلا رو پرچم آمریکا راه بریم یا راه نریم، این امروز مشکل مملکت ما نیست، واقعا اولویت دهم ماست، مشکل اصلی ازدواجه، فرق اصولگرا اصلاح طلبان، میدونید مثلا رسید به امور جوانان چیه، حالا که سیاسی گفتی تو رو خدا اینا میپرسید من جواب نمیتونم ندم، بحث و منحرف داری میکنی، خوبم گوش نمیدی، من همین الان اینا رو گفتم دوباره هم حرف خود داری میزنی، نگاه بکن فرق اصلاح طلب اصولگرا تو اینی که اصلاح طلبه میگه که اصولگرا میگه نگاه کن این آب تمیزه باشه، میگیم بله، میدونید ازدواج اون آب جوبه نجسه، یه اخ و توفه باشه؟ یه خب باشه. یه آب نخوری یا اون نجسه؟ تشنمه. این یعنی این از این یعنی اینو بهت نمیده ها، میگه درستش اینه، بذارشون بقید تا همجه نگاه کن. چی میگه اینا؟ اصلاح طلبه چی میگه؟ اونم اینو بهت نمیده، میگه برو ردیف میکنم جواب بخور. فرق اینو تو همین، یعنی هیچ کدوم اینا هیچ کدوم اینا نگاه کنید، هیچ کدوم اینها نمیان بگن این باشه اون آب جوب خودمون نمیان. اصلا ببین همه میدونن که روابط جنسی خارج از ضوابط آسیب زاه، همه میدونن، خارجیاش هم دارن میگن، همش دارن رو خانواده تاکید میکنن. فیلمای هالیوودی که پدر دنیا رو درآورده یک عنصر مشترک درست داره، ببین چه خانواده، تو همه فیلم خانواده است. آمریکاییان فهمیدن، فرانسویان فهمیدن، همه فهمیدن، همه میدونن، اما اینو ارائه نمیدن برات. ما میگیم نه بیا، من خودم میگم یه ازدواج دائم متو چیکار کنم؟ حالا من چیکارم؟ اگه کاری بودم باشه من جوابتون رو میدادم. خب چیکار کنم؟ کاری ام، رئیس جمهورم، تو چپم، تو راستیام، فلان. ما چه 5 سال ممنوع سخنرانی بودیم تو دانشگاه، بچه‌ها سر سرتقی شما رو دعوت میکردن، همون دانشگاهی که ما ممنوع بودیم سازازی با کردن دعوت میکرد. اینا مشکل نداشتن اینا فقط بحث بکنه که رو پرچم آمریکا بپیچه به در دیوار مثل اسپایدرمن راه بری نری، اینا اصلا مهم نیست. مشکلی تو این توقع رو در جوونا به وجود نیار، تو می این توقع به وجود میاری. من زمانی که وام ازدواج 3 میلیون تومان بود انقدر داد زدم بنده ها، بس بالا کردم پایین کردم کردنش 10 تومان. این حرفو میزنم کاملا هم شدنیش، یک قرون از پولایم که خارجه رو نمیخوایم با همینایی که داریم. ببین ما تو اقتصاد میگیم پول رو، باید من یه مکتب رشته درسیم بوده، دانشگاه خوندم، چی میگی تو؟ من یه دوره ارشد جدا اقتصاد مقاومتی رفتم، کلاسش دانشگاه مالکشتر برگزار میشد، که فقط بفهمم وقتی دارم حرف میزنم چی میگم، درست بگم این گزاره رو. ببین برادر من، تو بقال، من نونوا، این آقام قصاب، اون یکم مبل فروش، تو یه بقال پولدار میشی، می از من قصاب نونوا گوش میخریم، من از اون قصاب نون میخریم، من از اون پولدارتر میشم، میرم 500 گرم گوش میخریدم، این دفعه 700 گرم گوش میخرم، پولدارتر میشم دیگه، اونم پولدار میشه، میگه مبلمو عوض کنم، مبلیام که پولدار شش میاد بقالی تو خرید میکنه. هیچ پول خلق نشد، هنر به گردش در آوردن پول ندارم. هر بار که این پول از این حلقه رفت بیرون، یعنی یکی سوختیم وسط، یکی کارشو از دست داد. آب معدنی دارن وارد میکنن دونه 40000 تومان، آب تو قوطی دونه 40000 تومان. هر بار که یه دونه از داره وارد میشه، یعنی 40000 تومانی رفت. نگی 40000 تومان، این 40000 تومان هزار دست به چرخه، خیلی پوله، ده ها و بلکه صد ها شغل وارد شطور رفتن دارن وارد میکنن. تو همین خراسان جنوبی چون جاده ها، شما بری سمت سیستان جاده، فقط مراقب بشی شطورا تو جاده نیان. مربا دارن وارد میکنن، چوب بستنی دارن وارد میکنن، بماند مازراتی، نمیدونم پورشه و چه و چه و چه، ایناشون بماند، اینا نقد دارن بنده. پس این بحث سیاسیش بذاریم، بحث خودمونو پیش شما بپرس آقا دیگه، عیبی نداره ها. منظورم من نکتم تو مسئله باشه ایرادی نداره، همونجا منظورم میش. چرا میگم؟ میگم بذارید آخر حرف سر چی از این ببین نگاه کن، عیب نداره، این آخرین سوال باشه، ببین بپرس یه دقیقه صبر کن، من یه لحظه صبر کن، من نکته بگم، صبر بکنی شاید من تو آینده بگم. آره یه خورده عجله بخواید صبر کنید شاید بگم، اما بپرس. چشم میفهمم. بله چشم. چند آدرس بدیم؟ همون من متوجه شدم. چشم. اینم چشم. الان خدمت میتونم. همین کانال تلگرامی ما بودین، آدرسی که بالا بود. دیدید؟ مسافر ایران. آره دیگه من خودم جواب میدم. نه اون سوالو یک کسی میگیره، اصلا تو ربات شما سواله. سوالا دسته‌بندی میشه میاد، بعد من بر مبنای تعداد سوال این کانال. خب به اسم من 30-40-50 تا کانال و صفحه این اینستاگرامی چیزایی، اونا مال من نیست، این یه دونه اسم مؤسسه ماست، متوجه شدید؟ خب اینجا میتونید بپرسید. خب اینم از جان بستگی داره. ببین بعضی موقع آفرین اینم بذار بگم، بعضی موقع سوالات اینقدر تکرار میشه که من جواب نمیدم، سخنرانی بابتش میکنم. اینم اینقدر این مهم شده، نیاز به چی داره؟ سخنرانی داره. بعضی موقع سوال پرتکراریه، تو همون کانالمون الان بری یه سری وایس های 5 دقیقه 10 دقیقه است، من سوالو خودم میخونم، میگم سوال پرسن جواب میدم اونجا، با یه هشتگ هایم گذاشته میشه که میتونید بدید. بعضی موقع شما اصلا سوالی داری میخونی، اینه این سوال خودت هم بوده، درست شد اینه. بعضی سوالاتی که من مطمئن باشم شما جای دیگه جوابش گیر میاری جواب نمیدم. میدونم طرف فقط کافی تو اینترنت سرچ بکنه. الان من اس ام اس داده بنده خدا. اس ام اس داده. سلام استاد. چی باید جواب بدم؟ یه اس ام اس داده. سلام استاد. چی باید جواب اینو داد؟ بیا سلام. جواب سلام واجبه دیگه. خب یه اس ام اس بدی که من همین الانشم میگم 195 تا اس ام اس نخونده داشتم. گرم جلوی میاد. خب بقیه اساتید هم میتونید اینجا شمارهشو پیدا کنید دم دست باشن؟ نه. تعارف نداره. نمیذارن چون حوصله ندارن. حقم بهشون میدم. اما من میگم نمیخوام کانال ارتباطیم قطع شه. میخونم. همه ی اس ام اس ها رو میخونم. همه رو میخونم. نمیشه سلام استاد من چه؟ ها علیک السلام. استاد میتونم یه سوال بپرسم؟ اس ام اس دومه دکتره. خب؟ میتونم اس ام اس بله میتونید بپرسید. شما خود استاد رایفی هستی؟ دوی نصف شب طرف زنگ زد. دوی نصف شب من پدر مادرم رفته بودن قوم و جمکران داشتن وای میفتن کاشون اصفهان برن گردش بس خوش. دوی نصف شب انقدر زنگ زد من گفتم یا خدا اینه. دیدی تو یک ثانیه هزار تا فکر میکنی؟ گوشی برشم گفتم یه تصادف کردن. بعدم با مثلا گوشی پدرم داره زنگ میزنه گفتم که این گوشی بابام قفل نداره این آره این تصادف کرد. یه همینجور شما هزار تا فکر میکنی دیگه. بعد یه باش گفت الو سلام استاد. بعد گفتم این از کجا فهمید من کیم؟ نکنه اونجا معرفی کرده بابای من خودش. مادم نگرانش دوی نصف شب یه خانمی بود. گفتم بفرمایید. گفت ببخشید من دارم یه فیلمی نگاه میکنم. اون توی اون فیلمه یه آقا هست اون تایی کلاهی سرشه. روی کلاهش یه دونه ستاره است. 5 تا پر داره. این نشونه چیه؟ من یک دقیقه سکوت محض بودم فقط که خوشحال شده بودم از اینکه خبر بدی نیست و ناراحت به حال این بنده خدا. بابا تو کجایی؟ تو داستان چیه؟ تو کی؟ اصلا چی زدی؟ خب هزینه ها تو کی میده تو الان؟ اصلا یه دنیایی بود. خب مثلا اینجوریه. بعد میگم واقعا اینا یه کاری میکنن مردم. اما نذاشتم این افراد باعث بشه من کانال ارتباطی اونقدر نه هر جوری منو میبینن سوال میپرسن فلان اونجا بپرسید. طرف بابک و سوالش اسم بابای حضرت ابراهیم چیه؟ لامصب تو اینترنت بزن حضرت ابراهیم بابا به خدا میاد ویکی‌پدیا میده اونو. ویکی‌پدیا که دم دستی ترین چیزه خیلی هم قابل استناد نیست. اونم برات میگه هزار تا سایت الان حوزه زده بحثه مرکز تخصصی مهدوی سوالات مهدوی تو جواب میده. یه سوالی هست من بحثی که من خودم مطرح کردم. خب این سوال اونا رو جواب میدم. اینم از اون اوکی. ما ادامه بحثمون نذاشت دیگه تو شرطی موندیم ما. خدا بگیم چیکارتون نکنه شبه. حالا پس ما داریم دائم برنامه ریزی میشیم بدونون کمه. نگاه کنید طرف یه چهره دلخواهی رو میبینه نگاه میکنه خوشش میاد درسته؟ آرام آرام نسبت به این چهره شرطی میشه. خوب دقت کنید اینا جواب اون خواهرم که اول یه سوال پرسید خیلی خوب اینجا داده میشه. آرام نسبت به اون چهره شرطی میشه. ایرانی ها شاعرشون وقتی میخواستن شعر بگن برای چنا چه شب روی شعر میگفتن؟ چه رنگی؟ چرا؟ چون میدیدن به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه دل دینم نمیدونم چه اینا. درست شد چون چشم رو مشکی چون ایرانی ها بیشتر نمیگن چشم آبی و بور داری اما اون چیزی که بیشتر میدیدن از همه خوششون میاد. روانشناسا میگن این جناب آقای تارزان که میشناسید ایشون توی جنگلی افتاد بچگی خرس بزرگش کرد و گرگ باش چرخید و میمونه تابوندش و خدمت شما عرض میکنم بزرگ شد به بلوغ که رسید میل جنسیشو شناخت. مثلا این روانشناسا میگن چه چیزی میتونسته توی خوب گوش کنید چه چیزی میتونسته توی جنگل تارزان رو تحریک جنسی کنه؟ این خیلی سوال خوبیه چون این هیچ آدمی ندیده ها. متوجه شدید؟ میخوان ببینن کشش‌ها چقدر بر مبنای مبتنی بر دیتا و اطلاعات از پیش تعیین شده مثل غریزه است و چقدر چیه؟ اکتسابی. میگن رابطه جفتگیری دو تا حیوان. معقول و منطقی هم به نظر میاد. تو حیوانا کدوم حیوانا؟ این سوال دوم بود. گفتن میمون. چرا؟ به انسان شبیه تره. میدونید چی میگن؟ میگن فقط کافی بود به آقای تارزان یک دختری بدی اندکی از میمون خوشگلتر، یک خورده از میمون خوشگلتر. مثلا فقط موهاشو رنگ کرده بوده میمونه مثلا. خب میگن میذاش رو سرش تا آخر عمرشم نوکرت بود. کار تارزان کجا به هم ریخت؟ اون دختر 16 افتاد تو رودخونه پیداش کرد. شما سوگلی ناصرالدین شاه دیدید؟ زهر مرچه میخندید، زن مردم چه مسخره میکنید؟ همین خنده ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که از نظر شما بزرگواران چرا اون با اون قیافه سوگلیش بوده؟ بله این سوال کلیدیه. چون ناصرالدین شاه، چون مسائل از این دست کاملا قیاسی است، مقایسه صورت میگیره. ما یه تحقیق انجام دادیم خیلی همون 6 سال پیش بود با بچه دانشگاه تهران. مردای ایرانی خوب دقت کنید، 30 سال پیش از زنانی خوششون میومده به کلرز تاپیکال، بلوز تی پی، خیلی لاغر نباشه. لاغر مردنی یه فوش بوده. چی شد مردای ما الان از باربی خوششون میاد؟ ژنتیکشون عوض شد؟ نه. حالا اون نکته ظریف اینجا اتفاق میفته. آن چه که او را تحریک میکند نسبت به آن شرطی میشوی. گفتی چی شد؟ این فیلم فارسی قبل انقلاب هنرپیشه‌هاش کیا بودن؟ اون عامل محرک بوده، همون میده. تا آروم آروم پای فیلم خارجی باشد. در تلویزیون چی؟ سیاه‌سفید رنگی. یهو این نگاه کردید اون کسی که اینو تحریک جنسی میکنه، یه فیلمی داره میبینه توش رابطه جنسی هست، داره تحریک جنسی میکنه، کسی که موهاش چیه؟ زرده. این سلیقه جنسیش آروم آروم چی شد نسبت به موی زرد؟ خیلی نکته ظریفیه. شرطی شد. اتفاق میدونی چیه؟ حالا دوست داشت که شریک جنسیش موهاش چی باشه؟ زرد. به زنش فشار می آورد، حالا این ایرانی ها عمدتاً موهاش مشکیان، ایرانی ها به زنش فشار می آورد برو موهاتو مشک کن، تغییر بیشتر، وضوح بیشتر، رنگ چشم امکاناتش نبود، آمد شد چی؟ لنز. میگه شبیه اونا شو. این که سطح فوش به نظرم بدتر بر زنها، شبیه اونا شو تو باید حال کنم. حرفش اینه، یعنی استانداردهای جنسی داره تغییر میکنه، کاملا هم سلیقه‌ای نیست. این اتفاق داره میفته. یه زمانی نماد زیبایی بین زنان ما چشم‌روی مشکی، ابروهای کمند پیوسته، درست یا نه؟ مثلا تو شعر، تو فرهنگ، شعر یعنی نماد اون فرهنگ، لبهای کوچک و میگن چی؟ قنچه، درست شد؟ یه نفر اگه لباشون جنه بود میگفتن لب شطوری. الان لب شطوری مده، یارو میره پروتز میکنه که لبشوتوری بشه، اون چیزی که من موقع میگفتم، یعنی سلیقه جنسی چی میشه؟ تغییر میشه. پس من میتونم با عامل محرک شما رو تغییر جنسی. نکته دو تو این زمینه، گفتم بذار خودم حرفامو بزنم. نکته دو، یک نفری که عذر میخوام خودارضایی داره میکنه، لحظاتی که تحریک جنسی داره میشه تا لحظه بوق، خوب دقت کنید چه چیزی داره میبینه، چه چیزی داره میشنوه، تمام اینها شرطی میشه. او داره خودشو میبینه در جامعه که خود ارضایی توش باب شد. بعد از مدتی منتظر چی باشید؟ هم جنس گرایی. کسی که داره یه فیلم مستهجن نگاه میکنه، رابطه یک مرد و زن رو داره با هم دیگه میبینه، نکته جالبی به شما عرض بکنم، نسبت به هر دوی اونها داره تحریک میشه. یعنی بدن برهنه یک مرد هم او را چیکار میکنه؟ تحریک میکنه. در اسلام کفاره داره براش، بنبست ما براش مانع مالی گذاشته که این کار نکنی. احکام اسلام، ببین شما اسلام میگه که یه جایی احکام میذاره که مردم نرن سمت یه چیزی، مثل غسل مس میت، میگه دست دیم مرده و بیرو غسل کنی. سخته دیگه، یار تو به این فکر میکنه آقا اینو غسل کنی ولش کن. اما برای نماز میت چی میگه؟ کفشاتو درار، سجده کن، هیچ وضو میخواد؟ صاف پشتو بخون، میخواد همه بخون. چقدر اینا اصولیه. من نمیگم چون مسلمانی خودم واسه خودم میگم حال کنیم، نه، من صبح شبم مناظره با ادیان مختلفه، اینقدر شده دانشگاه رفتم داشتم صحبت میگم یکی از همین ادیان یه بلند شده گفته این گفته نه اینجوری نیست. گفتم بیا پشت تریبون وایستا دفاع کن، منم دفاع میکنم، منتها بعدش زایه شدی نزنی زیرشا دونه دونه بگی. موارد متعدد پیش اومده، کارم اینه. تو دانشگاه چطور میتونی همین الان شما بلند شدی حرف میزنی واسه صحبت من؟ هیچ ایرادی نی، دانشگاه اینجوری نیست شما بگی الزام کنی که نه این سال بپرس سال نه من بلند شدم حرفشو میزنی طرف. اینقدر جلسات میریزه تو دانشگاه به هم آی داد بیداد فلان، طبیعیه. حالا پس من میتونم سلیقه جنسی شما رو عوض کنم به سمتی که خودم میخوام ببرم. حالا یک نکته، چه تضمینی وجود داره سلیقه جنسی ما به سمت چشمابی ها موبورا رفت اما انقدر عرضه تو کشورمون داریم؟ انقدر چشمابی و موبور داریم؟ نه. چی میشه؟ بدترین اتفاق ممکن میفته در شرطی سازی چی شده؟ طرف شرطی شده، معتاد شده به چیزی که وجود نداره. یه موقع از اعتیاد به سیگار داری راحت میری پیداش میکنی، یه موقع از اعتیاد به کوکائین داری به این راحتی ها گیر نمیاد، یه موقع از اعتیاد به چیزی پیدا میکنی که خودش همونجوری نیست، اصلا وجود خارجی نداره. آقا والا آنجلینا جولی خودش همون شکلی نی. پسره رفتم امین خراسان، یکی از استانهای جنوبی خراسان، نه اشتباهی کردم، رفتم استان جنوبی کشورمون. بعد پسر برشم میگه با عموم صحبت بکنی بره زن بگیره. گفتم چه مشکلی داره، نقص فنی داره، چیه بحثش، بر چه زوج نمیکنه اینا؟ گفتن نه پولم داره، خونم داره، ماشینم داره، خوشتیپم هست، اما زوج نمیکنه. گفتم چرا؟ گفتش که بیچاره کرده مادر بزرگ و عمه رو، انقدر میفرسته خواستگاری، یعنی مادرش و خواهرش میفرسته خواستگاری، انقدر خواستگاری. کسی که زیاد خواستگاری میرن چی میشن؟ سخت سلیقه میشن. ببین چرا؟ همون اتفاق داره درشون میفته، چون به دید مشتری داره طرفو نگاه میکنه. بعد اینا تو ذهنش ثبت میشه، از این چشم ابرو میبینه، از اون قد و بالا میبینه، از اون بینی خوب میبینه، از اون. بعد تو ذهنش کیو میخواد بگید؟ همشونو میخواد، اذیت میشه، آرمانی فکر میکنه. اصلا اون چیزی که این میخواد دیگه وجود خارجی نداره عزیز دل من. بعد گفتم حالا چشه؟ گفت آره اینجوریه، سخت سلیقه شده، میره عیب میذاره دختره مردم، 40 سالش شده زن نمیگیره. گفت دیگه اخیراً که اصلا حوصله نداره، خواستگاری هم دیگه نمیره. گفتش که صاف برگشته به مادر بزرگه و عمه، گفته که چی؟ برید برام یکی رو ببینید، اول مرحله اول اگه شبیه اون دختری رو صابون لوکس بود تازه من بعد بیام بقیه صحبت‌ها رو بکنم. گفتم زیاد خودتو فشار به خودت نیار عزیز من، اون خودش هم اون شکلی نیست اون دختری روی صابون لوکس. گفتم اینو بهش بگید، شرطی شده. حالا من براتون این سری از این تصاویر این خواهرای بلاد کفر رو پخش بکنم. اینا سوپر استارهای معروف دنیا از نژادهای مختلف براتون اومدن. افتر میکاپ، بیفور میکاپ، قبل از میکاپ، بیفور میکاپ و افتر میکاپ. یعنی این به صورت عادی این شکلیه، اما اونی که تو میبینی چیه؟ این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی این مردی که زن 60 ساله 65 ساله داره، انتظار داره زن 65 سالش این شکلی باشه، اون زنه والا خودش هم اون شکلی نیست. استاد تبدیل به لولوبه دیگه. اینا عکس‌ها زیاده، من بعضیشون هم جی رندومی انتخاب کنم. کیم کارداشیان شما میگه ای چقدر قیافه معمولی داره خود این یارو. آره همین میدین که خانوما بیشتر گفتگویی هن، یعنی زبانش که مرد و بصری هن. الان میبینی مرد و فقط هن نگاه میکنن، خانوما صدا دارم اینو او این اوو از این ور داره در میدین و فقط سکوت دارن بهرشون. خب ادامه، الان که کلیپاش پره دیگه توی تلگرام براتون میاد، یاری میشینه یه موجود وحشتناکی رو با آرایش تبدیل میکنه. خب همینطور شما نگاه کنیم، من میام جلوتر. این خانم بریتنی اسپرز، نه این نیستا، رد شد. نه این خانم نمیذاره من زوم بکنم. این خانم بریتنی اسپرز، تصویر واقعیش شما ببینید، این شکلی. حالا چه گریه کرده؟ نه این شکلی، صورتش لک و پیس داره. یه چیز بگم من از صف، لعنت خدا باشید، لعنت خدا باشید. این آدم و شما این شکلیه، اما اونی که به توی جوان نشون میده این شکلیه. آره بیام جلوتر. آره این وقتی سیکس پکه بهت نشونش میده، وقتی این شکلیه دیگه نشونت نمیده. متوجه شده دیگه. بیم پایین تر. اینا همشون هستن. اینقدر زیاد. حالا خب یک سرکار خانم آنجلینا جولی. این قیافه خودشه. این قیافه خودشه. عادی عادی این آدم این شکلیه. بدون آرایش این شکلیه. اینو تبدیل کرده به این. اینو تبدیل کرده به این. رنگش با لباسش تغییر میکنه. نگاه کن. رنگ چشش. نگاه کن. ببینی؟ رنگ. بعد این جوان چی میخواد؟ میگه من عینا میخوام. بچه کوچولو دیده میگه که من این بستنی ها میخوام. این بچه. این کسی که خداگاهش از دست داده. آقا بلایی داره سر مردم دنیا این بیشرف ها دارن میارن. مردم دنیا معتاد شدن به چیزهایی که وجود ندارن. حالا اینجا رو دقت کن ببین 1400 سال پیش چی گفت. ببین منطقی نه. گفت ای مرد مؤمن، نگاه به نامحرم تیری از جانب هر نگاه اول آخه ایرادی نداره. چه شد میفته؟ ایرادی. نگاه دوم این بر سر تمایل دیگه، یعنی چشش مغزت فرمان داد این نگاه نگاه کن خوشش اومد، میگه نگاه دوم حرومه. حالا بعضی میگن نمیشه، هم نگاه اول مثلا نگه داریم ماشه شرش هم حل کنیم. آره آخه آدم بعضی مثلا راه میرن تو خیابون میگن استغفرالله لا اله الا استغفرالله ما شاء الله به خدا هم میگن. متوجه موضوع شدید عزیزان؟ امروز رسانه داریم بلا رو سر شما میاره. اگر میخواید راحت زندگی کنید نیازاتون رو کنترل کنید. قدیما یه آقایی با یه خانمی ازدواج میکرد، پیر میشدن پای هم، میگفتن به پای هم پیر بشید، دیوونه میشدن اگه همدیگر رو نمیدیدن، چون اینا نسبت به هم مودت داشتن، محبت داشتن، شرطی شده بودن همه اینا کنار هم. اسلام تک بودی نیست، مسئله زیستیت هم میبینه، مودت هم میگه رعایت بکن. یک پیوند عاطفی پدر بزرگ مادر بزرگ هم 10 سال آخر عمرش هر جفتشون از شانس ما آلزایمر گرفتن. هیچکی نمیشناختم. داستانی داشتیم مثلا من بعد دو جلسه سخنرانی بکنم خاطرات اونها رو با نمک. وقتی اینا مرده بودن اصلا ما همبازیمون از دست داده بودیم. نوبتی هم دم بچه‌هاشون گرم نفرستادن سالمندان، نوبتی نگه داشتن. خب خیلی کار سختی هم هست. اونا که دارن میدونن. شب میشد میگفت شما کی تو خونه؟ پاشید برید بیرون. ما بعد از خونه میرفتیم بیرون، اینا میخوابیدن دوباره برمیگشتیم. اما نگهشون داشتن. پدر مادرامون در واقع. خب جالبه. یکیشون فوت شد، اینا ماها رو نمیشناختن، اما همدیگه رو میشناختن کامل. بعد ما به پدر بزرگم گفتیم که احترام هم میذاشته به پدر بزرگم. مثلا گفتیم به اینجا بشین، گفت نه من پایین پاش باید بشینم، بالاتر نمیشست. خدا شد. احترام عجیب غریب. بعد کافی بود مثلا با مادر بزرگم یه خورده بلند صحبت بکنیم. این با بزرگی قاطی میکرد. چه اینجوری با این حرف میزنی؟ میگفتیم چیکارت نمیدونست. مادر بزرگم گفتیم این چیکارت، میگه بابامه. شوهرش میگه نمیتونست، کلمه رو بلد نبود، گم کرده بود. یکیشون فوت شد، اون یکیشون به 28 روز نکشید مرد. دائم میگفت کو کو. میگفتیم کی کو؟ میگه اون کو. نمیتونست بگه، میدونست نیست. اینجوری اون عاطفه وجود میاد. اما الانی که بارها این داره هیزی میکنه، بارها داره روابط مختلف رو میسنجه. ببین خواهر گل من، برادر عزیز من، تو خودت میفهمی وقتی داری با جنس مخالفت حرف میزنی اون لحظات، تو خودت میفهمی اون لحظات داره بهت خوش میگذره یا نه. من نیستم تو دل تو، اما تو خودت میدونی که داره بهت خوش میگذره. از صدای نازک اون خوشت داره میاد یا نه؟ از اون فاصله که با تو وایستاده داره با صحبت میکنه خوشت میاد یا نه؟ تو همه اینا رو میفهمی. اون مکالمه تلفنی رو هم میدونی که چقدر بهش اعتیاد داری یا نداری، اونو خودت میدونی. من وکیل به من هیچ ربطی نداره، از من بپرسم امر معروف نهی از منکر باید بکنم، اما اینو میدونم که هر بار داری این کارو میکنی تو داری یک وابستگی به یه چیزی پیدا میکنی که الزاما مال تو نیست و داری اوضاع سخت‌تر میشه. من یه دوست دارم خیلی وضعش خوبه، یه ماشین آنچنانی داره. ما رفتیم دماوند با هم یه پروژه برای پرورش گوسفند رومانوف می‌خواستیم، ما تو واداد کشاورزی دفترمون واسه ایرانو یه بحث مطالعاتی بود به مسئولین امجاد کشاورزی بدیم که تو حوزه واردات گوشت قرمز بی‌نیاز بشیم. یه گوسفندی به اسم رومانوف نژاد روس 4 5 تا میزاد هر بار چند قلوزاه تو کانادا رو اینا کار کردن تا 9 قلو هم میزاد. این نژاد روس سرما تو جای گرم نمیتونه باشه. بله ما یه جایی رو به عنوان پایلوت انتخاب کردیم، هماهنگش هم انجام شد، یکی از دوستانا 50 تا هم وارد کرد بماند، حالا مسئولین فاتحشو خوندن. خب یعنی من یک قرونم خدا شاهده نه گیرم اومد نه دنبال این چیزا بودم، فقط می‌خواستم کشورمون از این جهت به خودکفایی برسه. بعد ما رمزونم بود به چه سختی روزمونم خراب نشه و نمیدونم چه و چه، حالا خودمون رسون دماوند می‌خواستیم بریم چراگاه‌ها رو بررسی بکنیم. اونجا کارشناس بگه هوای دماوند، رفتم سمت رینه دماوند، رفتیم کوه دماوند، رفتیم بالا، انقدر رفتیم بالا این رسیدیم به اون گلدادا که خیلی از این گلدادارا مال سنگسر سمنان بودن، از پشت کوه اومده بودن این طرف. یعنی می‌خوام بگم اونجا چراگاه رو مثلا اجاره داده بودن اون مردم اون رینه. حالا کاری ندارم، سگه فکر کنم ماشین تا حالا ندیده بود، چون چپ چپ ماشین نگام کرد. بعد بهش گفتم خوب ماشین میاد بالا؟ گفت ان صد میلیون پول دادم که راحت بیاد بالا. موقع برگشتن من خودم پژو دارم، بعد موقع برگشتن گفتش که بیا بشین، پژوام پژو پرشیا دارم، یعنی فکر نکنید الان مثلا پژو چی. گفتش که بیا بشین پشت رو، گفتم نمیشینم. گفت یعنی چی؟ گفت بشین ببین چه جوریه. گفتم نمیشینم. گفت چرا؟ گفتم ببین من کافیه پشت ماشین چند صد میلیون تومانی تو بشینم که دیگه از اون به بعد پشت ماشین خودم راحت نباشم، درست نه؟ کافی شتاب اینو ببینم، کافی ترمزای اینو ببینم، درست کافی نرمی اینو ببینم که بعد از اون بگم سوار لگن دارم میشم ماشین خودم. من نیازمو کنترل کردم، الانم بمبگی میگم بهترین ماشین دنیا دارم، دارم خوشحال میکنم، کیف میکنم سوار ماشین خودم. امام علی ببین 1400 سال چی میشفهم، 1400 سال پیش میفرماد غنی ها بی نیازا قانعان. اونی بی نیازه که چیه؟ نیازهاش کنترل کرد. دانشجو بودیم داشتیم با رفیقم رد میشه، گفت فلانی نظرت چیه؟ نه یادم میاد، من بهم پیشنهاد دادم اون به من بریم یه نون پنیر گردو بزنیم حالشو ببریم. اصلا یه جوری گفت من هوس کردم، یادش افتادم، همین دیگه یادش افتادم، چون مغز من اینو ثبت کرده، نون و پنیر و گردو و نون سنگک و ایول بریم. داشتیم میرفتیم جوری کبابی رد شدیم، لامصبی که دنبه انداخته بود توی زغالاش، ما اینجوری که رفتیم 10 متر رفتیم جه هم دیگه نگاه کردیم بدون یک کلمه حرف برگشتیم رفتیم تو کبابی. کاملا نیاز من رو اون کبابی داره با یه دنبه کنترل میکنه، اونو میندازه که در تو اون نیاز بود. ببین شما الان میز قارچا نخوردید، نصف عمرتون به فناست، اصلا همچین میوه وجود نداره. من ساختم میز و قارچو چون پا داره میز اینا هم قاطی کردم اینا. آقا چینی ها میگن ما هر چیزی که پا داشته باشه رو میخوریم جز میز. خب برای کی ساختم؟ هیچ وقت شما نیاز به خوردن میز قارچو در خودتون احساس نمیکنید. چرا؟ چون نخوردید، نچشیدید. من و توی که معتاد نیستیم هیچ وقت نمیفهمیم این آدمی که در اثر نکشتن داره دیوونه میشه، میره میزنه حال میکنه رو. چرا؟ چون نیاز در خودم به وجود نمیاد. چرا اینقدر سطحی نگاه میکنید؟ چرا اینقدر فقط اعتیاد و کراک و شیشه میبینید؟ بابا نیازهای دیگه تام کنترل کن تا راحت زندگی کنی. یه معتاد راحت نمیتونه زندگی کنه چون نیازش کنترل نکرد. الان من و تو تا فیلم های چیزو نگاه میکنم 1400 سال پیش نگاه میکنم اینا چه جوری زندگی میکردن بدون کلی مسئله رو استذکر میبریم، اسم و وسائل و فلان. میبینی چه؟ 1000 سال دیگه هم تو اینو میگم. راحت داشتن زنیم. چون قدرت مقایسه چیه؟ نداشتن. رسانه امروز میداره چیکار میکنه تو غرب؟ داره به صورت تخیلی یه چیزی رو میسازه که میزغارچا نیست، رگه هایش در تو هست برای چشیدنش. تو نسبت به اون اعتیاد پیدا میکنی، هیچ وقت نمیتونی پیدا کنی. گشتم نبود نگرد نیست، چون خود اون یارو هم اون شکلی نیست. کامل میتونن ما رو برنامه ریزی کنن. حالا حرف من اینه، با اصل شعرش هم کار ندارم، من نه فقیه هم، درسته حالا به عنوان مسلمان وظیفه خودم میدونستم احکامم رو بدونم، اصول دینم رو بدونم، برم اصول دین تحقیقیه، باید بری خود تحقیق کنیم، این یه بحث جداست. اما من فقیه نیستم، بحث فقیهش کار ندارم. من یه بحث کاملا علمی پزشکی و روانشناسی برای شما کردم و با رگ‌های از جامعه شناسی برای شما کردم که بگم این حرفو تو اروپا میتونه راه بدی. خدا شاهد من سخنرانی این مبحثو سالها پیشم انجام دادم، 7 8 سال پیشم انجام دادم. خب تو سخنرانی حجاب 1 و 2 این عکس مال اون زمانه، تو سخنرانی حجاب 1 و 2 5 سال پیش اینا رو گفتم. اما چند وقت پیش دیدم یه چه سخنرانی تد، نگاه کردم یه خانم دکتر اومد اینو بحثای راه داد، همین حرفی که بنده زده بودم که میگفت فلان هنرپیشه دادش در اومده که چرا این عکسی که روی مجله از من گذاشتید شکم منو کوچیک کردید، بهش برخورده بود. بهشون شرمنده، تو اینجوری نمیخوایم ببینن، تو باید اونجوری ببینن. یعنی خود هنرپیشه اونجوری نبود. به این فکر بکنید. نه من اسلام اینو چه میگه؟ میگه دخترم خواهرم، شاید تو یه جاهایی واقعا نگاهت من چیز نیست و نگاه جنسی هم بگید نداری، ایرادی نداره، بارک الله، حجاب تو رعایت کردی تو خیابون، کسی تحریک جنسی هم نمی‌کنی، پوشش درستی داری اومدی تو خیابون، کسی تحریک جنسی هم نمی‌کنی. اما یه جا میگه که بعضی از مریضا هستن، اونا از تو میخوان بهره جنسی ببرن. من تو یه حدی میتونم معقولش بقیش، من نمیتونم که بگم که اسلام اینجا حقو به زن میده. این چی میگه؟ میگه که بله تو حدود خودت رعایت بکن، بقیش گروه پدر اون. آره؟ شما فقط اینجوری میگه. اسلام به کی میگه؟ یه بنده خدایی یه خانومی رو دید زمان پیامبر، اینجا میجاش نگاهش میکرد، اینجا راه میرفت میچرخید مثل جغد داشت 180 درجه میچرخید. داشت میچرخید یا یه میختبیلی که بودن به دیوار بند لباس آویزون کرده بودن تو کوچه. این چشش خود به اون میختبیله رفت داد و بیداد پیش پیامبر، این زنا چرا اینجوری میچرخن؟ ببین چشم چی شده. پیامبر گفت تو چشاتو ببین. یعنی فکر نکن فقط به اون گفته، ببین چقدر قشنگ میگه تو خودتو بپوشونو تو هم نگاه. اگه یک آقایی به یه خانم چادری نگاه شهوت آمیز داشته باشه، اصلا قرص صورتش بده، یه موجود تو تلویزیون، شرعاً حرامه. شو تو هم بازم اونجا دارید باز تغییر میکنی، تمام داره اون ستینگت میریزه به هم. برای خودت میگه، میگه من میخوام سخت زندگی کنم به درک. اما اینجا یه جایی دیگه شرمنده به درک نمیتونی بگی، من به تو میگم به درک کجا اینه که من یک سوالی میپرسم، میخوام خانمای جلسه جواب بدن، خدا لعنت کنه که دروغ بگه، انشالله بترشه. چی سوالم؟ فکر کنید الان بلند شده رفتی مناطق زلزله زده کرمانشاه، کرمان پر سر پل ذهاب، همینطور تو زلزله میاد همینطور به لیستمون اضافه میشه، رفتی اونجا بعد غذا سفارش دادی، یه چنجهی برگی شیشلیکی یه چیز داری میخورن غذا که دوست داری، بعد یه بچه زلزله زدهی که غذا نداره، دسترسی به غذا نداره، میاد جلوت وای میسته نگاه میکنه، چند درصد اون که اصلا دستشون برن بالا، نه 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 تو اصلا سوار بالا گوارو من اینجوری، چند درصد تو میگیری به درک؟ نگاه کن تو چشت دارد، تو جونت دارد، من نمیتونم به تو این غذا مو به تو بدم، چند درصد تو؟ یک نفر دستشون رو بالا، چون یه انسانم دیگه. تهش اینه چیکار میکنی؟ من که میدونم شما رو میشناسم، میری براش چیکار میکنی؟ غذا میخری، یه غذا به اون میاری، سفارش میدی. تهش اینه که میگی جلوش غذا بگید نخورم. این عرضه جنسی که بعضی از خانم ها دارن تو جامعه دارن میکنن برای جوان هایی که در فقر غذایی دارن به سر میبرن و دسترسی ندارن عین همونه، هیچ فرقی نداره. اینجا میگه بدن خودمه، اون چشاشو ببنده مردشور، خب اونم برگرده بگه غذای خودمه، اون چشاشو ببنده دقاقشو بگیره بوی غذای من نشوره مردشور. استدلال در حد آمیب. این بی‌انصافیه. خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم، خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم وقتی برخی از مسئولین خوابن. این بی‌انصافیه که یک نفر گیر جیبه تو جامعه، حالا یا آقا هم ممکنه محرک باشه تیپشو بگم فرق نمیکنه، یک جوری من تو جامعه بچرخم اینه که عقده‌ای که همه هوس کنن، خاک بر سر عقده‌ایت کنم، همینه من جواب من همینه، خاک بر سر عقده‌ایت کنم. تو هیچ فرقی نداره ببین کسی که تحریم، ایشون گفت چرا جنسی، بله میگم غذایی چرا جنسی، هیچ فرقی نداره با اون کسی که داره به جلوی گرسنه اینجوری داره غذا میخوره، هیچ فرقی نیست. انسان اون کسی که میگه من دلم به حال این میسوزه، انسانه این. امروز وضع جامعه ماست، یک مستندی ساخته شد که جلوش هم گرفتن، چی بود؟ رفت بود هلند و بررسی کرده بود و فلان. شما دیدید خیلی از چیزایی که تو مملکت ما رایج بود تو هلند رایج نبود. هلندی که دیگه معروفه دیگه، آزادترین قوانینو داره تو این زمینه، اونجا نبود. یعنی اونا تعجب میکنه وقتی اینجا بابا طرف از امریکا اومده استاد دانشگاه، ما با یکی از اساتید دانشگاه تهران هیئت علمی دانشگاه هنر برداشتیم بردیمش پارک، تو پارک نشسته اینجوری کرد، گفت او انگلیسی چقدر فاحشه. اون مردی که دفعه دهن تو بفهمه چقدر فاحشه، ساکت اینا زن بچه مردمن ساکت. میگفت نه این شکلی کرده خودشو. گفتیم بابا، میگفتش که این اگر میخواد منو تحریک جنسی نکنه و فاحشه نیست، بچه را اومده تو خیابون داره این کارو میکنه. من جواب نداشتم. اون اگه برای شوهرش میخواد محرک باشه خود تو خونه‌شون آرش کنه. این چرا اومد تو خیابون داره میگه منم به عنوان یه آدم، به عنوان مرد دارم اینو قمرم دارم تحریک میشم. گفت چطور منو تحریک میکنه؟ الا اینکه این دوست داره همه مردا رو تحریک کنه. هر کسی که میلش خب فاحش هست دیگه. اینجوری میگفت. گفتیم نه جونم اینو بردیم ببریم بابا، اینا یه چیزی میگه اینجا شهر میشه. بیا بریم، بیا بریم مسجدامونو نشونت بدیم. ما حرف آخر میخوره تنده، به آقای میخواد بر بخوره بخوره به درک. خب اینا بعدن آقای مسئول. ما بهتون بگم اگر یک نفر دین نداشته باشه، کافر باشه، انسان باشه، این کارو نمیکنه با این جوونا در صورت میگیره. انسان باشه، گفتم کافرم بیاری شاید اون جلو بچه قضا نخوره دیگه، درسته یا نه؟ سر زلزله زده کشور مختلف میان کمک، ما میریم کمک. اینجا رو خوب عنایت داشته باش، خوب گوش کن حرف منو. این رسمش نیست. این اتفاقی داره تو کشور ما میفته. آقایانی که خودشون چون نیاز جنسیشون داره برطرف میشه، اصلا یا میگن سوار از پیاده خبر نداره. هیچ وقت یه آدمی که سیره گشنه رو نمیفهمه، هیچ وقت نمیفهمه، باید گرسنگی بکشه، یه روزه بگیره، فستینگ داشته باشه تا بفهمه که اون چی داره میکشه. میگه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. نمیتونه که من سوختم سوختم یه سوخت با فلانی دوچار 70% سوختگی شده، در همین حد میگذریم. میدونی چه زجری کشیده؟ میدونی که بیشتر میفهمی این که یک کبریت یه دقیقه بگیزی دستت، تازه میفهمی یعنی چی. بدون سوال نه سوال نه جواب بدم مکشم مونده من یادم نرشه شمیتم. خب من خب اصلا نپرس اگه محتاجی هستی. آخه میپرسی شبهه یه وقت بیاد من باشه جام بگو. نه من خصوصی باید صحبت میکنم. آقا گوش که من نکشم جانم. نه 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 شاید بخوام چیز نشونم سوالا باشه. خوب دقت کنی حواست من میشه. این رسمش نیست، چون خودش الان دیگه خبر نداره. یادت بیاد وقتی خود مجرد بودی چی میکشیدی؟ این جوان داره اون رو فشار روشه، بعد هی داره چی میشه؟ داره چون داره انحرافات جنسی میشه، چون داره چشرونی میکنه، چون داره هر کلیپی رو میبینه، هر فیلمی رو میبینه، داره هی تغییرات میکنه. فردا ازدواج هم که میکنه ازدواج موفقی نداره، به طلاق منجر میشه متاسفانه، چون نیازهاشو کنترل نکرده. این آدمی که علاقه من به خوردن فقط گوشت گوسفند مثال میزنم، حالا تو منوی غذاییش تو اینو گیاهخواری قرار داده، نمیتونه، دست خودش نیست، میگذره یا یه جای خراب میکنه، بعد اون خانومه منوی گیاهخواری دوست داره، طلاق میگیرن. این خراب داره میشه جامعه. مسئولین ما به فکر باشن. این نیست. یکی این جوانم گفت رفتم پیش یکی این مسئولین، گفتم تحت فشارم، کمکم کن. یه برگشت من گفت برو دوغ بخور. یعنی دوغ مشکل جوانامونو حل میکنه؟ خب بریم ما کارخونه های دوغ فراوون بزنیم پشت سر هم، به گاوه ها بریم حداقل رجوع کنیم، بیم آینه گاو بیاد شیر تولید کنیم، دوغ ماست، ما بتونیم جوان ها مشکل. یعنی یه کار داریم میکنیم ما برای رجوع به تو به گاو رجوع بکنیم. یعنی ما به این مرحله برسیم بعد امید داشته باشیم گاو مشکل ما رو حل بکنه. بله مردمی که حالیشون نیست، چجوری رای میدن، به کی رای میدن، نیازهاشون رو تشخیص نمیدن، گاو باید بید مشکلاتشون رو حل بکنه. سوال جواب بده. میگه آقا جالبه خودشون به اینا میگن زهر ماره، نه زهر ماره. خودشون به اینا میگن بجید چیز بخورید، همین دوغ بخورید، خودشون میرن معجون میخورن. نمونه با سلام و احترام، یک جوان که هنوز ازدواج نکرده و شایتان را هم دارد ولی خانوادان جوان تشخیص میدن که هنوز زوده، اون جوان باید چیکار کنه؟ اولا باید ببینیم تشخیص تشخیص منطقیه یا نه، یا پدر مادر رو اگر نه خدا به داد اون پدر مادر برسه، خدا به داد اون پدر مادر برسه، چون هر گناهی انجام بده یه کپی پیس برای ننه بابا هم میذارن. حاجی اون دنیا بابای دارن محشورش میکنن، یه سری گناه بی ادبی میگه خدایا قاطی شده این پرونده ما نیست، اینا مطمئنین؟ میگه بله شما عامل گناه نبودی، عامر گناه بودی. بله شما یک نفر یکی میکشه، یک نفر امر میکنه، اونم میگیرن ها، اونم میگیرن، تو شریک این جرمی. خیلی از گناه ها بعضی از این خانم ها آقایون دارن میکنن که خودشون انجام ندادن، یه جور اومده چرخیده تو خیابون، رفته یه جوانی به واسطه اون رفته یه گناه دیگه انجام داده، یه خودارضایی تو پرونده‌اش نوشتن، یه خدای نبوده. میگه چرا هست؟ عامل شدی. حواسم باشه خدا بداده این ننه بابا برسه، خدا بداده اون کسایی برسه که 10 تا خونه خالی دارن اما به جوونا نمیدن که برن ازدواج کنن، فقط فهمشون هم از وقف فقط مسجد ساختنه، هیچ چی دیگه جز این نمیفهمن. بابا این همه مسجد، جایی که کمه بریم بسازیم ها، فردا داستان برای من درست نکنید، جایی که کمه بریم بسازیم، اما این همه مسجد خالی داریم، بیا برو اونا رو پر کن. مردم دارن از دین بر میگردن، چرا؟ چون این جوان دچار فشار شده، میدونه این کاری که داره انجام میده گناهه، یه بار دو بار سه بار چهار بار از خودش بدش میاد، وجدانش اجازه نمیده، یه جا بر میگرده دچار دو حالت میشه، یک میگه اصلا خدا نیست بذار من گناهم رد بکنم، میخواد وجدانش رد کنه، دو میره دنبال یه فرقه میگرده که هم خدا باشه هم بگید گناهه. بنده فرقه شناسم دیگه، سخنرانی مفصل راجع به فرقه زاله دارم، اما حرف من میگه من بهتون میگم که اصلی ترین عوامل گرایش بچهای ما به سمت خیلی از این فرقه ها آزادی های جنسی است که اونجاست، هم خدا رو داره هم خرما. مقصری حضرت لوط دید جامعه دچار هم جنس گرایی شده، نبوده، ایراد ژنتیک هورمونی نبود، چی بود؟ همین گفتم توی جامعه چیز بشه آروم آروم باب میشه، وقتی باب شد یه لوپیه دیگه تقویتش میکنه، چون نگران دین خدا بود اومد وایستا جلوی این قوم گفت ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت نیاز جنسی دارید بیاید دخترام باشون ازدواج کنید. اینجا بناتی رو برخی دختره خود لوط گرفتن، برخی به عنوان پدر امت، یعنی گفت بیاید با دختران این امت من ازدواج بکنید، یعنی راهکار جلوی این فسادا چی بود؟ ازدواج. درست کسایی که دچار اختلال جنسی فوت فتیشیزم هستن، یعنی با پا تحریک جنسی میشن، کفش میبینن تحریک جنسی میشن، در اسلام به زن میگه پاشنه پاتو بپوشون، باید بری بچرخی برسید به این احکام. اینها رو من از یه پزشکی پرسیدم که گفتم چطور اینا رو درمان میکنید، گفت یک سال دورای 6 ماهه یک سال مختلف داره، گفت بهشون میگیم که فقط رابطه جنسی نرمال داشته باشن، گفت آروم آروم برمیگرده، یعنی این میشه اون محرکه، اون شرطی سازی قبلی میشکنه، شرطی سازی جدید شکل میگیره. متوجه شدید چی شد؟ پس میشه جامعه رو اصلاح کرد. پیامبر این کن، پیامبر توی جامعه مبعوث شد، ببین بریم بکشیم خودمون، گناهایی که اونا میکردن نمیتون بکنیم. 8 مدل زنا داشتن فقط، به رسمیت شناخته بودن، نکاح الجمع، 10 نفر با یه زن رابطه جنسی داشتن. بعد بچه هم که شکل میگرفت، اگر بچه دختر بود که هیچ درک اهمیت نداشت، مادر دوستش نگه داره دوستش نگه نداره حالا خودش، اگر پسر بود زنه تشخیص میگفتش که این بچه کیه، زنم علم چهره شناسی و این چیزا انجام نمیدن، چون اونم یه چیزا از ژنتیک فهمیده بودن، چهره رو تشخیص میدادن، میره چیکار میکرد، میگفتش اون مردی که بیشتر خرجشو میداد، اون مردی که بیشتر دوستش داشت میگفت بچه‌نه. مثلا امراس اینطور به دنیا اومده، بابای امراس عاص ابن وائل، دقت بکنید دلش براتون میگم، این خودش حاصل نکاح الجمع بود و مادرش چون این پسر شد او رو نسبت داد به وائل، عذر میخوام امراس اینطور به دنیا اومده، مادرش رو نسبت به آس، در حالی که به لحاظ چهره‌ای به یکی دیگه از اون افرادی که اون 10 نفر بودن شبیه تر بود، کی؟ ابو سفیان. ابو سفیان یکی از اون، یکی از دلایل نزدیکی معاویه به امراس همینه، اما به اون نسبت داده. نکاح الجمع، نکاح البدل، زناشون رو با هم عوض میکنن، ضربدری. نکاح المقت، طرف میرفت با یه شوهر داشته اما میرفت با یه شاعری زنا میکرد که بچه شاعر بشه، یه چیزی از ژنتیک فهمیده بودن. در تو روایت اهل بیت که ژنتیک کامل اومده با عنوان عرق، اگه خواستی سرچ کنید عرق، میگه وقتی میخواید دختری رو انتخاب بکنید یا پسر رو انتخاب کنید برای ازدواج، بدانید به اخوال و اعمام نگاه کنید، به دایی ها، به عموها، به خاله ها، به عموها نگاه بکنید، میگه این خصوصیت ها رو از اونها هم به ارث میبره ها. کاملا ژنتیک ما داریم توی توصیه شده که از این که اصلا ما توصیهش سنگین راجع به ازدواج داریم تو روایت اهل بیت، هیچ کدوم به جوانامون نمیگن، نه تو کتابات نوشتن، نه تلویزیون میگه، اینا فکر کنم اعتقاد دارن غریزی اینا رو باید بلد باشی، فکر میکنن آمپول داره مثلا میزنی یا مثلا ازدواجی میشی. پس اینو متوجه بشید، اینا شریکه. من میگم این همه وقف مسجد فلان، تو رو خدا با بیاد خونه بسازید، خونه بساز، این سرمایه داری، یه 8 واحدی بساز، 8 واحدی یعنی 16 نفر آدم، درست شد؟ بگو 2 سال این خونه رو به توی زوج جوان میدم، اونم کجا انتخاب کن، هر جا دوست داشتی برو تو مسجد، اصلا انتخاب کن، خیالات راحت بشه بچه مسجدی خوبه، چی بهت بگم، برو اونجا بگو به جوان چرا ازدواج نمی‌کنه، میگه مشکل مالی دارم، بگو خونه 2 سال با من، سه سال با من، 50% اجارت با من. ببین قرآن فقط اینا یه چیزایشو فهمیدن به خدا، بخش دیگه‌شو ظاهرا دوست ندارن بفهمن. میگه که الذی جمع مالا و عدده، میگه بعضیا هستن مال جمع میکنن و عدده، یعنی چیکارش میکنن؟ تعدد، زیادش هم میکنن. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، میگه میندازمتون توی آتیش خورد کننده، خوردتون میکنم. و ما ادراک ما الحطمه، تو آخه تو چه میفهمی اون آتیش خورد کننده چیه؟ بدبخت. نار الله الموقده، این یه آتیشی که من خدا درستش کردم. التی تطلع علی الافئده، که میفته بر جانتون، جیگرتون رو میسوزونه. خدا بیم با چی خشمی داره با اینا صحبت میکنه؟ کسی که چی؟ 10 تا خونه اجاره کرده باشه. من آدم میشستم تو تهران، مال یه شهر دیگه است، اصفهانه، وقت نداره بیاد خونه های خالی که تو تهران داره اجاره بده. خالی هم بعد یه بدبختی باید بدوه به خاطر که 50 میلیون 100 میلیون پول پیش نداره، نمیتونه ازدواج کنه. اینا در اون گناه شریک، شک نکنید. یک عده دوست دارن اسلام دین اجتماعیه، تو حاشیه داری، تو آدم داری، اسلام دین این مشکل شماست، به من ربطی نداره. اصلا نیست. اسلام دین اگوسنتریستی و اصالت فرد و نفس نیست. اسلام میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس هماست. اسلام میگه تو نسبت به تک تک مسلمان ها وظیفه داری. این حرف اسلام. اسلام دین خلق مردمه، به پیر به پیغمبر داری با خدا حرف میزنی، دیگه از نماز بالاتر داریم؟ یه نفر به سلام میکنه باید چیکار کنی؟ وسط نماز باید جوابشو بدی، باید جوابشو بدی. میگه ساکت، جواب مخلوقمو بده. بعد جوابم میدی شرط تعیین کرده. میگه اگه گفت سلام علیکم، یا میگی سلام علیکم، یا میگی سلام علیکم و رحمت الله، یا عینشو میگی یا بیشترشو. با احترامم باید صحبت بکنی. داری با خود خدا حرف میزنی؟ نخی، این دکمه پیرهن تو قصبیه. میگه جمعش کنی، نماز به درد خودت میخوره، من قبولش نمیکنم. مال خلقمون توه، حق خلقمون توه. اینا رو ندیدیم؟ نه. شما بلند شی برید توی مسجدی، ببخشید مثالو میزنم، به من چه دین گفته؟ برید توی مسجدی ببینی یک نفر داره با مادر خودش زنا میکنه، چیکار میکنی؟ وای میسه نگاه میکنی؟ با لغت پرتشو میکنی بیرون؟ اونجا رو ترک میکنی؟ چیکار میکنی؟ ها، نمیتونی واسه نگاه کنی، حالت به هم میخوره، کراهت وجودتو میگیری. میگه اینجا کثافت باشید برید بیرون، اینجا خونه خداست. خونه خدا هم نبود کارتون زشت بود، پاشید برید بیرون. حداقلش اینه که ارزه بیرون انداختن رو نداشته باشی، خودت اونجا رو ترک میکنی. اسلام داره میگه غیبت از اون بدتره. غیبت در مورد کیه؟ در مورد خداست؟ در مورد یه نفر داره حرف میزنه؟ میگه عین اینه که نفر داره با مادرش داره زنا میکنه تو خونه خدا، بدتر، اشد من الزنا. این ته حقوق بشره، به رسمیت شناختن داره. نه نگاه اگوسنتریستی و فقط اومانیستی من مهمم، فقط من مهمم. تو میتونی بگی پدر مادر؟ نه خب معلومه تو خبر نداری از این. مدیریتش کن، کمکش کن این جوونی که این سوالو داره، این نیاز درش به وجود اومده. فردا دچار گناه بشه و تو ننه بابا مینویسه. میگه به رشد عقلی. آقا همین جواب رشد عقلی یعنی چی؟ اصلا من یه جایی یه سری حرفا به خدا نمیتونم، میترسم فردا برام داستان درست بکنه. بابا یه نفری که مثلا لیسانس گرفته یعنی رشد عقلی نداره؟ چجوری آزمایش میخواد بگیرید، پرسجو میکنید که ببینید ارثشو بهش برسونید یا نه، ببینید به سن به رشد عقلی رسیده یا نه؟ سوالا چی میپرسید؟ یعنی از امتحانه که بدبخت داره پاس میکنه بدتره؟ یک عده مسبب گناهن، یک عده براشون مهم نیست تو جامعه داره گناه انجام میشه. اگر اینها این جماعت دغدغه دین میداشتن، خدا میفهمیدن، مثل حضرت لوط از دختراش مایه گذاشت. به خدا اگه یک نفری هم جنس باز بلند شه بره خواستگاری دخترش یا خواهرش جواب اوکی بده، گفت بیاد با دخترم ازدواج کنید. این کسی که مرد خداست، برای این میشه، این آدم میشه پیغمبر. هر چه که هست اسلام چیزی رو بهت گفته انجام بده، اسلام اگه چیزی بهت گفته انجام بده، گناه منتها نکن. اگر واقعا من حالا چه میدونم میخواد برم اینجا در مورد ازدواج قطعا طرف مثلا پرسیده، خب قطعا من نمیتونم بیام بگم که برو گناه کن ازدواج قطعا کن، نمیتونم. مثلا اسلام گفته وقتی داره به گناه میفتی بر تو شرطش فراهمه. آقا زنه به شوهرش خیانت بکنه تو اسلام، احکام اسلامی ببینید، ای چقدر مظلومه. یه ماش احمق افتاده مثل داعشی‌ها که فقط چی نشون داد. زنه شوهرش ان تایم، تایمش مشخصه تو فقه ما، شوهرش بهش سر نزده، دوچار گناه بشه اونو نمیتونه دیگه هر بلای سرش بیاری. بهت بگم، میگه وظیفه توی مرد بود او رو بهش برسی، نیازشو برطرف کنی. اسلام میگه شریک جنسی تو روی شطور بودی، از تو رابطه جنسی خاص باید لبش بگی، نیازشو باید برطرف کنی. این نگاه اسلام. من نمیدونم اینا نمیشه یه بخش یه اخذ منها یه بخش بگیریم یه بخش نگیریم، آقا یه من به بعض یک فرو به بعض نمیشه که. درسته میگن با دختری که همه میدونن حرامزاده است ازدواج مشکل داره، مشکل شرعی یعنی نمیدونم، سوالت فقهی نمیدونم. آقا چطوره شما چیز شنیدید؟ آقا حالا احسن از کجا میشه؟ یعنی رفته آزمایش ژنتیکی دی ان ای مثلا گرفتن؟ نمیدونم. البته که میگه اسلام میگه ولا تجسس، یعنی اصل اساس اصالت صحت و براءت، یعنی اصل بر این که آدم چیه حلال زاده است، فضولیش به من شما نمیاد. اما اگه میگه همه میدونن یعنی چی؟ یعنی میفرمان حاج آقا میفرما اگر ثابت هم شوش کنه خودش که دیگه نقش نداشه تو حرم زادگیش که. اسلام دینه اختیاره، میگه خودت انتخاب کن. یه شبهتون هم همینجا جواب بدم، میگه پر لایک راه فی دین از اونور از دین برگردیم زن باباشو در میاری چی؟ باری که جوابتون میگم گوش بود. میگه لایک راه فی دین، به من چی میگم؟ من میخوام یه بیزینس انجام بدم، یه آقا میاد با من شروع میکنه صحبت کردن بر بیزینسش، شروع میکنه مذاکرات مناظرات صحبتها. آقا خب بسم الله چقدر تو پول میاری من چقدر پول میارم، به یه شرطی به یه چیزی میرسیم، بعد قرارداد تجاری مینویسیم، یکی از بندا که همه مینویسن قرارداد چیه؟ هزینه فسخه. میگه از کجا معلوم من آوردم 100 میلیون تومان پولمو دادم به تو، 10 میلیارد پولمو دادم به تو، بعد 6 ماه برش نتونستم بیا بگی پول تو. تو این 6 ماه کل پول من افت کرده، باید چی بدی؟ هزینه بابتش بدی، تو نمیتونی این کار انجام بدی. این یک، یعنی حتی تو قراردادای چه میگه که ببین آره شما تحقیق کن که میخوای مسلمان باشی یا نباشی، 70 سال طول بکشه هیچ ایرادی نداره، تو همون جامعه هم بچر هیچ ایرادی نداره، کسی هم باید نمیتونه دست بهت بزنه، بهت بگه راحت بشه. اما اومدی جلو همه اعلام کردی من اسلام آوردم، وقتی داری میری بیرون همه رو نسبت به اسلام بدبین میکنی، هزینه فسخ داره. ببین خوب فکراتو بکن، به قطعیت رسیدی بپذیر. بعد دو، حالا تو از دینم برگشتی چرا داری داد میزنی به بقیه؟ میگی یهودیای مدینه گفتن دیدن همینطور همه دارن اسلام میرن، گفتن چجوری جلوی پیغمبر وایسیم؟ گفتن آها ما احباری، ما با سوادای میشمون احبار، گفتن ما میریم صبح ایمان میاریم، بعد ظهر میگیم که بعد از ظهر میگیم نه مالی نبودین دین، چون آدم با سوادی مردم میگن نه اینا رفتن بررسی کردن، ظهر آیه ارتداد اومد، اصلا اینا مونده بودن چیکار کنن؟ نقشه کشید عمر خدا. تو ابن ار تو نمیتونی به خزینه بذاری دست من، چرا تو هی بیا قراردادتو فسخ کنی بلنش بری هیچ خزینه‌ای هم نداشته باشه، من تو بازار بیابرو میشم، هیچ کی دیگه با من قرارداد نمیبنده، میگن آقا این باش نتونستن کار کنن، این آدم بد اخلاق، این بد حسابه، بی خود خزینه فسخ داره. اصلا قدیمای خودمون هم بوده قبل این خزینه فسخ که حقوقی باشه، میگفتن جرم زبون، میگفت اینکه زبونت یه چیزی گفته بعد یه پولی بپذیری، من اینو میخوام باشه بس من نمیفروشمش، میگه پولی بذار بیانه، یه پولی بده من مطمئن باشم. اسلام اینو میگه، منطقی عقلانیه. با توجه به تحقیقات شما در زمینه مهدوی لطفا در مورد خب اینکه فهمیدید سوال شما بود، نه خب ربطی به مسائل نداره. ببینید نگاه کنیم، الگو برای ما خوب دقت کنید، الگو برای ما کان لکم فی رسول الله اسوتون هست. الگو کیه؟ رسول الله، اهل بیت. اینا ورق امتحانیه که از سمت آموزش پرورش فرستادن نمره 20، بقیه معلم‌ها بر مبنای اونا چیز میکنن و باید معصوم باشن. اینو دقت کن، چرا؟ چون اگر اون کسی که میخوای شبیهش باشی، خوب دقت کنید، معصوم نباشه یعنی بشه بهش رسید، به کسی که بشه بهش رسید میشه ازش چی شد؟ رد شد. پس تو میشه از اون بالاتر، یعنی چی؟ فرضا هیچگاه نباید بهش برسی، باید بی‌نهایت مجانبه تو ریاضی بی‌نهایت بهش نزدیک بشی اما هیچ وقت بهش نرسی. اسمتشون هم تکوینیه، یعنی ذاتن من معصومن. یعنی چی؟ نگاه کن، شما تشنه میشی، بابت رفع تشنگی شما خدا چی قرار داده بگید؟ آب. شما ناراحتی از اینکه آب سرده، آب تشنگی رفع میکنه؟ کسی ایراد میگیره؟ میگه برای هدایتتونم این آدما رو گذاشتم، مثل این آب تشنگیتونه. ایراد بر آب نیست، ایراد بر من تو اگه با آب رجوع نمیکنیم. الگو فقط اهل بیت، سراغ هیچ کی دیگه نرید. اما حالا من میخوام اینا اهل بیت چی فرمودن؟ هزاران روایت، علمی دانش، علم درایه داشته باشه، علم رجال داشته باشه، علم حدیث داشته باشه، کجا میرم فرمایش مولا امیرالمومنین حسونیه جعلیه یا نه؟ اینجا میرم سراغ کسایی که چی؟ اون دانش رو بهتر میدونن، میشن علما. اون کسایی که تو اون زمینه به اجتهاد رسیدن، چی ان؟ مجتهدن، میرم سراغ اونا. پس این شد، دینتون رو از هیچ کسی جز اهل بیت نگیرید، سوالات دینیتون رو، ارجاعات دینیتون هم از هیچ کسی جز مجتهدین و مراجع نپرسید. سراغ اینا من که مطمئن باشی که اون آدم هم میره از مراجع میپرسه. من سخنرانی کردم خودم تو میگم من رایفی بودم، کسی دین نگیره، من کوچلوریم، تو اینترنت بزن رایفی بود از من دین نگیرید، کلیپش میاد. من اگر راجع امامت صحبت میکنم، چون وظیفه شخصی خودم بوده اصول دینم تحقیق کنم، اصول دینم هم توش امامت هست، رفتم تحقیق کردم، اون چیزی که تحقیقم داره به شما میگم. اما یک جا تا سوال شرعی پرسیدید دیدید گفتم نمیدونم حاج آقا چی میشه، دیدید این من این تو این زمین تخصصی ندارم. اسلام سه بنیان داره: احکام، اصول عقاید، اخلاق. احکام تقلیدیه، یا مجتهدی یا مقلدی، دیگه حالت سوم که نداره که. عقاید تحقیقی خودت باید برسی، مرجع تقلیدم اینو گفت نه. اخلاقم باید عملیه، یعنی انجام بده. من میگم غیبت بده، اما میگم بکنم که نمیشه که. این سه تا کنار هم باید باشه. دینداری احکامی محکم، اصول عقاید فول، اخلاق رعایت نکنه میشه دینداری خاخامه ها. از احکام استفاده کنه علیه اخلاق. بری بگردی احکامی رو پیدا کنی که بتونی بی اخلاقی کنی، این نمیشه. اینم آخرین سوال من. خب پس چی شد؟ راجع به این افراد بهتون گفتم سراغ کی برید؟ همین. تموم شد. سراغ این سراغ من اصلا با این بنده خود کار ندارم، من اسمشو نخوندم اصلا. متوجه شدی؟ اصلا سراغ افراد برید. چون بابا مسائل دینی خیلی خیلی ظرافت داره. به خدا قسم من چند تا از ابعاد علمی تو حوزه روانشناسی رو الان برای شما گفتم. چند تا حدیث. همین دیشب یه سخنرانی داشتم، حاج آقای همین بوجنورد اومد جلو من گفتش که یه کلیپی توی چیز گذاشته بوده توی سایتتون، ما سایت کانال کشاورزی داریم، روزی کشاورزی هم کار میکنم، کانال بسیار تخصصی و حرفه‌ای که اصلا وزارت خونه جهاد کشاورزی با ما ارتباط داره. یه کلیپی گذاشتم از یه تحقیق علمی جالب که گوسفندایی رو که توی زمین برای چرا میبرن، این نوک علف ها رو میخورن، محصول اون زمین بیشتر میشه. این ته، اما همون علف ها رو اگر با قیچی بزنی اینجوری نمیشه. این خیلی عجیبه. بعد ما روایت بابت این داریم در مورد سعر. چی؟ سعر یعنی آب دهن، سعر گوسفند. میگه آب دهن گوسفند رشد میده گیاه رو، احتمال باکتریایی که داره است نمیدونم. چقدر عجیبه. ایشون یه روایت دیگه دیده بود، میگفتش که الان تو بحث فقهی خیلی سر این روایت بحث میکنن فقها. ایشون دیشب داشت برام میگفت، روایتش هم برام نوشت تو کیفمه، کاغذا جمع کردم تو کیفم. میگفتش که پیامبر میفرماد مردم رو منع نکنید از اینکه گوسفنداشون از آب زمین شما بخورن، این محصول خودتون رو رشد میده. میگه بده این چشمه که تو زمین من هست و بخورن. الله حاکمش چی داره اینا رو میگه. گفتیم آخریه. سلام علیکم. با توجه به اینکه شما محقق مهدویت هستیم، خواستم شما بپرسم آیا بیشتر و شاید به همه مشکل جهانی از جمله ازدواج ناشی از نبود و عدم حضور بالفعل خلیفت الله میباشد؟ حالا خلیفه الله شما من گذاشتم که درست بشه. ببینید دنیا پنج مرحله رد میکنه تا قبل ظهور. یک، مرحله قبل از حضرت نوح که شریعت نیومده. ببینید شریعت از کی اومده؟ باید و نباید دینی است که اومده از اساس نوح به بعد، تا قبلش نبوده. تا قبلش پیغمبرا چیکار میکردن؟ شما رو ارجاع میدادن به عقلتون، همین میگفتن تو حیوان نیستی، عقلت ایجاب میکنه با هم باشید شما انسان ها، حیوانا بهتون حمله میکنن میخورند. از زمان حضرت نوح دین آمد، شرع علیکم، قرآن میگه، آیهش میگیره، تا زمان کی؟ تا روزی که دین کامل شد، تا خود قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتان را لکم دینکم براتون چیز کردم، تا قدیر. این مرحله دو. از قدیر تا روز غیبت پس مرحله اول عقل بود، مرحله دوم چی بود؟ شرع اومد. مرحله سوم از قدیر تا غیبت امام زمان عقل و شرع با هم سنجیده شدن که ببینم با هم جورن یا نه. کلا ما حکم به العقل حکم به شرع و کلا ما حکم به شرع حکم به العقل. مرحله چهارم چی شد؟ خوب دقت کنید، بشر شرع و پس زد، امام رو میکشت، گفت با عقلم میتونم، با رسیونالیزم افراطی، با خردگرایی میتونم همه کار انجام بدم. حالا به غلط کردن افتاده. این که میشه به مرحله پنجم میرسه. مرحله پنجم بشر میفهمه بدون شریعت و وحی با عقل خودش نمیتونه کار پیش ببره. بله بسیاری از این مشکلات ناشی از نبود ولی معصوم بین ماست. پیامبر بهتون گفتم تو اون جامعه وحشتناک انحرافات جنسی اومد، نه عصا اجدها کرد، نه رو آب را رفت، هیچ کار. چطور اون جامعه رو اصلاح کرد؟ یه مدیر حرفه‌ای بود، چون نیازها رو دقیق میشناخت. ما کلی شده مثلا این برنامه اجتماعی رو انجام میدیم بعد 50 سال میفهمیم اشتباه بوده. در دنیا یک برنامه سیاسی میره مثلا کمونیسم بعد 80 سال میفهمیم اشتباه بوده. هیچ تزمین رو تجربه گرایم، اکسپریمنتالیستیم، تجربه گرایم، بعد همه چی تو لازمش. پیامبر چون به وحی وصله میدونه کار درسته یا غلطه. من میگم سیره پیغمبر که دم دستمونه که ببین چیکار کرد به اونم تو میتونی انجام بدی. فلذا بی ولی معصوم دنیا به سمت انحراف و افزایش ظلم پیش میره. و ای داد از ظلم، بدترین نوع ظلم، ظلم آراسته. من میگم ظلم مزین اسمش گذاشتم، نمیدونم اون کسی که استفاده کرد یا نه، من این ظلمو میگم. ما یه ظلم آشکار داریم، سربریدن میانمار فلان، اما ظلم مزین رو هیچ کی نمیبینه. ظلمی که داره با تک تک شما صورت میگیره با همین حجمه فرهنگی که وجود داره. برات مثالش دادم، این ظلمو میبینی در تو اعتیادی به وجود رو که خبرم نداره، چرا کسی نمیبینه. ظلم مزین بیچاره میکنه مردم دنیا رو، ظلمی که تزیین شده. شیطان گفت زین لهم شیطان اعمال، خدا هم قرآن میگه، میگه شیطان تزیین میکنه گوشت الاغو تو بعضی از اون رستورانی که بستنشون با ادویه خوب به خوردت دادن، گفتی خوشمزه است، گفتی آشغاله. این ظلم ها یه موقع هستی که بهت غذا نمیده، یکی از گوشت سگ به خوردت میده با ادویه خوب. این ظلم رو کسی نمیتونه ببینه. دنیا شده دنیای رنگ و لعاب و این چیزا، معیار آدم ها شده لباسای تنشون و قیافشون و انسانیت سوخته رفته. چقدر آدمی هیچ، تا خوشگلی داری میارزی باید بگم، چون مبنای انتخاب خودت گذاشته خوشگلی. ببین من میگم که آقا من این آدم صدا کنید، با من این رفتار داشته باش، طرف داره میاد میگه فقط از من ابعاد جنسیمو ببینه، خوب باشه اونجوری باید برخورد میکنه. تو خودت داری خودت اینجوری تعریف میکنی، بعد ناراحتی میگه منو ولم کرد بلند شد رو بود دراک، چون دیگه تو جاذبه جنسی تحت دست دادی، حق نداری حرف بزنی. تو با این عنوان خودت رو تعریف کردی، تو اون گنجوندی با این عنوان. چی میگی تو؟ حقته، حقته واقعا، تو خودت چیکار کنی؟ خب سرتون درد آورده این، انشالله خداوند همه شما رو از متأهلین قرار بده. میدونی که متأهل یعنی چی؟ یعنی اهلی. نقطه مقابل متأهل میشه چی؟ بی‌ادب و مجرد. خدام انشالله اون کسایی که میتونن شرایط فراهم کنن برای ازدواج جوونا، منتظر دولت و مولت و این چیزا نباشید، خودتون شروع کنید کار کردن، کمک کنید. همون کسی که بعدم صحبت منو میشن، فیلم منو میبینن، آخرش هم این که انشالله همتون خوشبخت بشید. برای خوشبختی همتون خدا رو گواه میگم، با صمیم قلب دعا میکنم. هر جا زیارتی میرم اگه خدا چیزی میخوام، یکی از دعام خوشبختی جوونامونه و اینکه قلبتون سالم باشه، فکرتون سالم باشه، جوونی کنید، شاد باشید، اما گناه نکنید. سلامتی خودتون سلامت بفرستید.